تحت نظارت و مراقبت کامل آقای دکتر وزیری آماده و در خدمت شماست. تلفن 818 704 11 88، 818 704 11 88.
پیامی از دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
دوستان عزیز، بعد از هر تصادف به دلیل جراحات بدنی و اتفاقات افتاده اصولا افراد شوکه می شوند و نمی دونن چه کار باید بکنن. به همین دلیل دفاتر ما سیستم منحصر به فرد برای کمک های اولیه پس از تصادف در نظر گرفته که شما می توانید فوراً با دفتر ما تماس بگیرید تا همکاران با تجربه ما از همان لحظه اول به شما کمک کنند و شما را راهنمایی کنند که چه کارهایی باید انجام بدهید، چه قدم‌های درستی را بردارید و چه کارهایی را نباید انجام دهید، چه چیزهایی را باید بگویید و چه چیزهایی را نباید بگویید. پس به شما پیشنهاد می‌کنم که بعد از هر تصادف فوراً با دفاتر ما تماس بگیرید تا سیستم 24 ساعته اکسیدنت 911 دفاتر ما شما را پشتیبانی کند.
دکتر کامران یدیدی، شناخته شده ترین نام در امور تصادفات. 818 999 99 99.
چاپ میخری، چاپ چاپ بخوری،
چاپ چاپ میخرم، چاپ چاپ بخوری،
چاپ چاپ میخری، چاپ چاپ بخوری.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه ای.
چاپ چاپ
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش های شما درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش های شما درباره موضوع های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان هست. و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم نگاهی به موضوع های اجتماعی است که هم اکنون گفتگو درباره نظام اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه است. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بخیر. وقت بخیر، بفرمایید.
من باهاتون تماس گرفته بودم، منتها قطع شده بود متاسفانه، ولی الان دوباره سعادت پیدا کردم که باهاتون صحبت کنم. هستید آقای دکتر؟
بله بفرمایید، روی خط هستید، بفرمایید.
گفته بودم که 28 سالمه و از رتبه برتر کنکور بودم و توی یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران لیسانس حقوق گرفتم و آزمونم هم قبول شدم و الان 2-3 ماهیه که به طور مستقل وکیل هستم. خانوادم هم که گفته بودم فرهنگی بودن. یه برادر دارم با اختلاف سنی 6 سال از خودم بزرگتر. بابا منو نمیخواست، مامانم به میل خودش منو به دنیا آورد، ولی بعد از اینکه من به دنیا اومدم پدرم خیلی تبعیض بین من و برادرم قائل میشد، یعنی خیلی بیشتر به من توجه میکرد تا به برادرم. و اینکه زمانی که من 9 سالم بود و برادرم 15 سالش، پدرم بر اثر اعتیاد سکته میکنن و فوت میکنن. اعتیادشون هم به تریاک بوده و اعتیادی نبوده که خیلی مثلا گوشه خیابون بیفتن و اینا، ولی اعتیاد شدید داشتن. و این که من خیلی خشم شدیدی، چون شما میفرمایید که شاهد جنگ بدتر از خود طرفین جنگ آسیب می‌بینه، من خیلی آسیب دیده بودم، خیلی همش کسه عذاب وجدان حسه. و چون این جمله هم خیلی تو خونی ما تکرار میشه که از وقتی این به دنیا اومد اون یکی مورد بی‌توجهی قرار گرفت، خیلی خشم شدید از پدرم داشتم و سالیان سالم این خشم رو تحمل میکردم، تا اینکه به کمک تراپیستم دارم کم کم تلاش میکنم و صحبتهای شما البته که ببخشم پدرم رو. منطقه الان مسئله هستش، من شده از نظر ایدینی همه جایگاه ها خیلی اوکی باشم، ولی اعتماد به نفس و عزت نفسم پایینه و این اذیت هم میکنه.
خب آخه موضوع اعتماد به نفس یا حرمت نفس این دو چیز متفاوته. مطمئن نیستم که شاید اون اندازه تعریفشون یا تفاوتاشون رو بدونید با توجه به نوعی که میفرمایید. اعتماد به نفس سلف کانفیدنس یعنی من از عهده انجام کارها مانند بقیه برمیام و در نتیجه مانند بقیه به هدفها میرسم. خب ما دو جورم اعتماد به نفس داریم، یکی مثبت من میدونم و میتونم، یکی اعتماد به نفس منفی من نمیدونم و نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیخوام. پس ما مشکل اعتماد به نفس اصلا با شما نداریم، برای که به نظر میرسه درستون رو خوندید، مراحل رو طی کردید و فکر نمی کنم باور شما
بودم.
خیلی خب، پس بنابراین پس شما مشکل اعتماد به نفس ندارید، چون همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، یه ده اعتماد نفس مثبت دارن میدونم و میتونم، یه ده اعتماد نفس منفی دارن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. پس موضوع اعتماد نفس الان رفت کنم. موضوع حرمت نفس برای چون خود شما تشخیص دادید چند تا معنی داره. حرمت نفس نه من کاری ندارم با من شما خودتون مطرحید. حرمت نفس معناش یک اینه که آدمی که حرمت نفس داره میگه من خوبم، دیگران هم خوبند. بنابراین اولین بحث این است که آیا شما باورتون این که شما خوبید یا بدید یا گناهکارید یا چنین و چنان، و هر نظری راجع به خودتون دارید معمولا نزدیک به همون با دیگران دارید. دوم، من خواستنی و دوست داشتنی، همطور که دیگران هم خواستنی و دوست داشتن. معناش این نیست که همه ما رو میخوان، حتی ای بسا 1% مردم ممکنه ما رو نخوان، ولی این گونه نیست که کسی منو نخواد یا من یه موجودی باشم که چه از نظر ظاهر چه از نظر بقیه صفات و ویژگی ها خواستنی. این دوم. سوم، من از اون که هستم و دارم خجالت نمی کشم. من از آنچه که هستم، سنمه، هوشمه، عقلمه، اینا چیزاییست که من هستم، از اینا خجالت نمی کشم و از آنچه که دارم، از پدرم، از مادرم، از خونم، از زندگیم، از بچم خجالت نمی کشم. شما میتونید اینجا مسئله داشته باشید با حرفایی که میزنید، ولی به هر حال مورد بعد این است که میپذیرم که بقیه بد نیستن، دشمن نیستند، از اون حراس اجتماعی سوشال فوبیا یا استراب اجتماعی برخوردار نیستم که من وحشت کنم از بودن با دیگران، حضور دیگران، صحبت با دیگران، حرف زدن با دیگران. معلومه همه ما ملاحظاتی رو میکنیم، ولی این بسیار متفاوت. این یه مفهوم کلی حرمت نفسه. حالا تو اینجا چند تا چیز دیگه هم هست. یک، من به برابری معتقدم. دو، من حتی در یه زمینای به یکسانی باورم اینه که من ارزش دارم و اهمیت دارم، دیگران هم ارزش دارن و اهمیت دارن. و آخر کار حرمت نفس یعنی من از تو نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینترم، من منم، تو توی، یکی 2 سالش، یکی 10 سالش، یکی 30 سالش، یکی 90 سالش، تمام شده. بنابراین شما اگر هی میرید سراغ این موضوع، این موضوع یه پوششیست برای یه سری مواردی که اگر ازش بگذریم راحتیم. حالا شما اعتماد به نفس که موضوعش منتفی شد، پس شما مشکل اعتماد به نفس نید. اعتماد نفس خب شما خودتون فکر کنید در جهت حرمت نفس کجا قرار گرفتید که باش راجبش صحبت کنیم، ولی چرا به اینجا رسیدید که با یه مقدار برچسب بخواید خودتون رو تعریف کنید و توش گیر بیافتید؟
آخه میدونید چی آقای دکتر، برفرض مثال من توی جمعی قرار میگیرم، خیلی وحشت میکنم از اینکه بخوام حرف بزنم.
چرا؟ نه بیستیدم اینجا حسب کنید
نه که کافی نباشم.
خب نباشید، حالا اینه با شما همینجا بیستید، مگر ما اومدیم اعلان کردیم من وارد یه مهمونی میشم، میگم خانم آقایون یک آدم کامل و کافی اومده، بعد چون میدونم نیستم وحشت کنم مثلا کسی به من محل نمیذاره، اصلا تو مهمونی کسی نمیاد منو ببینه، مهمونی همه میان خودشون رو نشون بدن. خب این چه برداشتیست که شما برای خودتون درست کردید؟ خب معلومه پس شما یک از آنچه که هستید و دارید خجالت میکشید، دو معتقدید آدم ها بدن و بنابراین به مجردی که من دهنمو باز کنم از توش چیزی در میارن و علیه من ازش استفاده میکنم. اینجا مسئله حرمت نفس است. اینجاست که نشون میده شما یک خودتون خوب نمیدونید، دو اونقدر خواستنی نمیدونید. خیلی خوب، باید روی اینا کار کرد. روی اینا چجوری میشه کار کرد؟ با از نظر اعتماد حرمت نفس دو گونه است. یکی حرمت نفس موضعی و موردی است، من در یه زمینه‌هایی خودم رو کم میدونم، یکی نه در بیشتر زمینه‌های مهم کم میدونم. و به همین جسم من تو 12 ساعت که شما تو ایران هم میتونید راحت بگیرید سی دی یا یو اس بی، خیلی خوب، بنابراین ها تهیهش مهم نیست، مهم که بشنوید و با دقت هم بشنوید. خیلی خوب، نه من که شما رو دادگاه نبردم خانم، شما وکیلید. من که حرفم این است که اون حداقل آگاهی رو من تو اون 12 ساعت آوردم و اشاره میکنم که ما در جهت حرمت نفس موضعی از 3 مرحله سگانه میتونیم بگذاریم، در جهت حرمت نفس عمومی هم 4 موضوعه و بنابراین میتونیم رو ترمیم بدیم. چرا؟ برای اینکه حرمت نفس یک احساس و باور عمیق درونی منه که در کودکی به ویژه بین 1 تا 3 یا 4-5 سالگی شکل و فرم گرفته و در اون دوران من توان درک واقعیت و نتیجه گیری و برداشت و دریافت درست رو نداشتم، حالا باید برم تصحیحش کنم. این مطلبی که شما گفتی، شما وارد مهمونی میشید همینقدر که متوجه بشید مردم نمیدن شما رو تماشا کنن، تو اون مردم آدمای بدی نیستن، تازه شما دیدید هر وقت هر کسی یه چیزی میگه بیشتر آدما تاییدش میکنن، سر تکون میدن. پس دلیل نداره من وقتی وارد مهمونی میشم وحشت بکنم. بله حالا چرا وحشت کنم؟ حرف نمیزنم. بله شما که خدا اینا کرده وکیلی، قرار تازه نه تنها حرف بزنید در مقابل آدمی که عکس شما یا به هر حال شما در جهت اثباتید اون در جهت رد یا بره. خیلی خب، پس بنابراین شما این قرار باشه این توانو نداشته باشید که ما خیلی دیگه گرفتاریم. من از حالا اعلان کنم که هیچ کس برای کار وکالت سراغ شما نیاد چون بازنده ای.
اتفاقا تو محیط کاری خیلی مثلا اوکی ام، ولی تو محیط های خانوادگی تو جمع دوستانه اینا خیلی خب، مثلا احساس میکنم که
خب معلومه این حرفی که میزنید درسته عزیز، علت چیست که اونجا به دانشتون به معارفتون به موضوع آشنای چراغا روشنه، تو محیط های خونه نیست. علت چیست این است که هنوز شما محیط خونه رو به عنوان دختر 3-4-5 ساله هم نگاه میکنید. بعدم با توجه ببینید عزیز، شما یه پدری داشتید تریاک، بعد اون گونه فوت کرد، بعد شما با یه فاصله زیادی با برادرتونید، بعد یه قصه یه عجیب و غریبی که اصلا در این اندازه نبوده. ببینید ما در حوادث کودکی یه اتفاق میفته، ولی من 100 دفعه به ذهنم میارم میبرم، پس چند دفعه اتفاق افتاد؟ 101 دفعه. و حالا اینکه دائما شما زیر این فشار باشید که پدرتون به شما توجه میکرد، اولا چقدر توجه میکرد؟ تو توجه میکرد یعنی چی؟ اینکه شما رو دوست داشته چی؟ اینا این مقدار بازی های کودکانه است که در کودکی مهمه و اثرش هم میذاره، اونو نفی نمی کنم، ولی این خبر ها نبوده. برای معلومه یه پدر گرفتاری داشتید که تو مسائل ساده خودش هم نمیتونه سر کنه.
باشه،
پس ویدیوهای
شما رو گوش میدم، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، بنابراین مسئله نیست ازدم، موضوع سلفستی و حرمت نفس یه مقدار واقعیت. شما اگر اون 12 ساعت رو بشنوید، ببینید عزیز، اولین بحث، من خوبم، علاجم خوبه و علاجم خیلی روشنه. من نگاه میکنم به زندگی، از 1000 مورد میبینم 950 تا که سر 990 داشت، نه تنها کار خوب کردم، کوشش کردم بهترین کارم بکنم. چرا من باید قبول کنم که من بدم؟ چرا باید زیر بار این مزخرف برم که من بدم؟ معلومه من خوبم، من فکر کنم خوبم، فکر کنم شما هم خوبید، بنابراین من خوب و شما خوب، از گفتگو چه چیز بدی از دوش در میاد؟ هیچی. پس من چرا رو خط رادیو راحت و آسودم؟ بلکه خودم خوب میدونم، خودم خوب میدونم. دیگرانم خوب و بهتر. پس بنابراین با 44-5000 نفر صحبت کردم، هیچ وقت احساس نکردم که من با اونا، اونا با من مسئله و مشکلی دارن. اختلاف نظر داریم، دنیا رو متفاوت میبینیم، ای بس از زمین تا آسمون، ولی اینا که اصلا مهم نیست، اینا اینه که عادی و معمولی است. در روی شما بعد از صحبت با من یا شنوندگان عزیز بعد از گفتگویی که من با شما دارم یه چیزایی شنیدم، به این نتیجه رسیدن که حرفا غلط است، بد است، بی خود. خب گفتن که گفتن، فکر کردن که بگن چی میشه؟ هیچی. برای که باز یه طرف دیگه معادلات مطالعات من نشون میده 98% فکر و عقیده و نظر و حرف مردم کوچکترین 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 تأثیری تو زندگی من نداره. خب پس چی، من نگرانم؟ من چرا باید حرف مردم رو، عقیده مردم رو تبدیل به کار و چاقو کنم به خودم بزنم؟ آ کسی به من کار و چاقو نزده، چرا من بدنم باید خون ریزی داشته باشه؟ من شما میره توی مهمونی رعایت رو میکنید، اگر 20 نفر اونجا هستن 5% وقت از آن شما میتونه باشه، حرف مناسبی رو که به نظرتون میاد میزنید، اگه آدم ها ناشناس هستن یا حتی نزدیک هستن یه ذره مزه مزه میکنید که بگم یا نگم، چون همه چیز اونقدر مشخص و روشن نیست و درنه چه کار تموشه. این دفعه باز تلفنتون قطع شد، شما بهتره به فکر یه تلفن حسابی باشید یا کارتی که ازش استفاده میکنید، ولی حرف اونم زدیم. برای این لطفا شما هم سی دی یا یو اس بی ترس و استراب و استرس و افسردگی و خشم رو از یه طرف و سی دی حرمت نفس رو از جانب دیگه بشنوید که روی هم میشه 40 ساعت. با این 40 ساعت مطمئنم نگاهتون، نظرتون، حستون، احساستون، برداشتتون راجب خودتون و دیگران و این موضوعهای بسیار مهم و اساسی تغییر پیدا میکنه. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم و تلفنتونم که قطع شد من رو آزاد میذاره که با شنونده گرامی بعدی بعد از چند پیام گفتگویی داشته باشم. لطفا با ما باشید.
نترس
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 نترس.
اگه آدیتت کردن، اگه دست گذاشتن رو هست و نیست و مال و انبارت، اگه یقت رو گرفتن و هی فشارت میدن، نترس. تکس رزولوشن پلاس مال همین موقع هست. فقط تو که نبودی، صدها نفر دیگه هم بودن که تکس رزولوشن پلاس چند صد هزار دلار جریمه و بدهیشون رو به فقط چند هزار یا صفر رسونده. IRS و بورد آف ایکوالیزیشن هم موش شدن رفتن جا. آها، حالا شد. نترس. سر بالا، سینه جلو، دست دور کمر، تکس ریزولوشن پلاس، سالتو بارانداز.
پشت گوش ننداز.
نترس.
با تکس ریزولوشن پلاس خود را از چنگ آدیت و جریمه های سنگین IRS و بورد آف ایکوالیزیشن نجات دهید. 866-909-001 866-909-001 866-909-001
taxresolutionplus.com.
نترس.
پس از تصادف شما برای چه وکیل میگیرید؟ وکیلی میگیرید که رکورددار در دریافت بالاترین خسارت است؟ پس پیام شایانی، قدرتمندترین وکیل تصادفات را انتخاب کنید که 10-20 برابر دیگران برای شما خسارت دریافت کند. وکیلی میگیرید تا از حق شما در مقابل بیمه دفاع کند؟ پس تیم عظیم پیام شایانی را انتخاب کنید تا از حق شما به نحو احسن دفاع شود. پیام شایانی، وکیل نامی تصادفات، پس از 2 دهه فعالیت با گلچین کردن بهترین های وکلا، پزشکان و متخصصین، پشتیبان حقوقی جامعه ایرانی در دریافت بالاترین خسارت. 818-777-7777. پیام شایانی، مرد اول تصادفات.
شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
خرید و فروش عالی با مهندس امین والی 310-30011 310-30011 امین والی aminvali.com aminvali.com.
وای مردم والا، از یه طرف بچه ها، من یه طرف مامان بابام خسته شدم، خونم که نگو، واویلا که چقدر کثیفه.
کاری نداره بابا، زنگ بزن به ملودی، اون همه مشکلات رو حل میکنه. ننی برای بچه هات، کیگیور برای مامان بابات، هاوسکیپر برای خونت. زود پوشو زنگ بزن، دیوونه شدی؟ زنگ بزن 818-745-10-10. تازه برای ایرانی هم کار خدماتی پیدا میکنه. 818-745-10-10 Infinity Domestic Agency by Melody. عضو صرف هشت ایرانی هم.
قاره کهن را با شما سیاحت میکنیم. تماشای جلوه‌گاه رنگین کمان آسیای میانه، ازبکستان. اقامت و گشت و گذار در شهرهای تاریخی سمرقند، بخارا و تاشکند و همچنین سفر به استانبول زیبا. همه و همه با آنا الی تراول. تاریخ 2 می الی 15 می، همراه با هتل‌های عالی، صبحانه، شام و پرواز جذاب و خاطر انگیز ترکیش ایرلاین. تلفن 818-245-1944 818-245-1944. با شما همیشه پیشتازیم. anaelytravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا میرسونم، در شهر کرونا دل مار، که روز شنبه 24 فوریه کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در 801 نارسیسست اونیو در شهر کرونا دل مار خواهم داشت، با ورودی $40. و چون کارت ورودی فقط در محل کنفرانس هست، لطفاً کمی زودتر اگر تشریف بیارید مشکلی نخواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
الو. سلام بفرمایید. سلام بفرمایید.
جناب دکتر، من از امارات تماس میگیرم. من و همسرم به زودی قرار هستش که سایده فرزندشون، سایده پسر. من سوالی که داشتم راجع به نحوه آموزش زبان دوم هست.
نصب کنید، همسرتون کجایی هستن؟
ما هر دوتا ایرانی هستیم ولی ساکن دبی هستیم و فارسی زبان هم هستیم.
نه متوجه، ولی زبان غالب اونجا عربی است یا انگلیسی هم هست؟
انگلیسی هم هست. ما اصراری اصلا به زبان عربی نداریم، برای اینکه برای کار روزمره زبان انگلیسی اولویت هست و ما تصمیم داریم که مدرسه انگلیسی زبان بفرستیم. و
نه آخه شما ببندم ببند بفرمایید، یعنی شما تو خیابون که میرید، یه مغازه میرید، یه هتل میرید، مردم انتظار دارن انگلیسی حرف بزنید یا عربی؟
همه انگلیسی صحبت میکنن.
بیرم بذارید من روشنم کنید، چون برای من تعجب آوره. در یک کشور عربی همه عربا انگلیسی بلدن؟ من چیزی نمیدونم.
بله همه عربا هم انگلیسی صحبت میکنن. بله.
یعنی اگر من برم توی مغازه، برم توی هتل، زبانی که میشنوم عربی بله. نیست، انگلیسیه؟
بله بله.
اوکی.
اینجا بله. به خاطر اینکه 90% مهاجر هستن، زبان غالب انگلیسی هست.
اوکی.
زبان اول هست. بله.
اوکی. ممنون. بفرمایید.
بله. بعد سوالی که من داشتم راجع به این زبان دوم انگلیسی هستش که در واقع ما
چرا برای شما زبان دوم، زبان اول شما باید انگلیسی باشه؟
زبان
شما ایرانی هستید، ولی ایرانی بودنتون به معنی که زندگی میکنید چرا برای خب منم زبان اول که انگلیسیه؟
درست
دوم
ولی نداره. ترجیح میدم که برای ارتباطی که برای مثلا مادر بزرگ، پدر بزرگ، آینده فامیل.
شما پاشدی رفتی توی کشور خارجی که تازه اونا زبانشون رها کردن، شما رو دلتون خوشه که فردا چهار تا قربون صدقه پدر بزرگ و مادر بزرگ و که میرن بچه ها بفهمن و میخواید یه زبانی رو بهشون بگید. آخه
البته بیان احساساتم هست که این ارتباط برقرار کردن فرزندم، خودم با فرزندم که من سن بالا مهاجرت کردم 28 سالم بوده، فارسی زبون‌تر هست نسبت به همسرم، برای همین دوست دارم که مثلا کتاب داستانایی که میخونم.
ببینید سکر خانم، شما یه زمانی هست که میفرمایید دوست دارید، من اصلا حرفی ندارم دوست دارید یا دوست دارید، یه زمانی به من میفرمایید که ما در یه شرایطی هستیم که واقعیت تعیین کننده است، ضرورت تعیین کننده است، مکان تعیین کننده است. خب اونجاست که شما باید اولین زبانتون این گونه که شما میگید انگلیسی باشه، بعدم فارسی و عربی هم در کنارش. ولی زبان اول معلوم انگلیسی.
اوکی. خب حالا به عنوان زبان دوم فارسی و زبان اول انگلیسی، اگر بخوایم اینطوری سوالو شروع کنیم، اون زبانی که حالا دوم قرار میگیره رو که برای آموزش به فرزند هست، آیا این باید از همون بعد به تولد بلا فاصله این کار انجام
بشه؟ نه آخه کار به نظر من درسته. نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. اولا دو سال اول بهتره بچه با یه زبان بزرگ بشه، ولی که مقدار به گمی و گیجیش اضافه نمیکنه و درگیرم نمیشه، تکلیفش هم روشن. بنابراین این گونه که شما به من گفتید، دو سال اول شما زبان انگلیسی رو به کار میبرید، معناش این نیست که فارسی و عربی حرف زده نمیشه یا در محیط های فارسی و عربی نیستید. از دو سالگی به بعد شما دوست دارید زبان فارسی رو بدونید، این مقدار زبان فارسی رو هم باید شروع میکنید. فکر میکنید که به نظر من عجیبه که شما تو کشور عربی باشید عربی بلد نباشید. میفرمایید این گونه است، ای اینقدر بی اهمیته که هیچی، اگر نه کمی هم عربی میتونه یاد بگیره که بچه ها بعد از دو سالگی مسئله ندارن. وقتی هم که میرسه به 4-5 سالگی، حالا باید هر زبانی رو که شما میخواید، فارسی و عربی و انگلیسی که هست، مثلا حالا فارسی و عربی هم که به هم نزدیکن، خواندن و نوشتنش هم یاد بگیره، چون برای بچه ها هم نوشتنش به صورت نقاشیه هم خواندنش به عنوان تفریحه. بنابراین چیز عجیب و غریبی هم نیست و بچه هم میتونن به این زبان ها مسلط بشن. حالا مهم اینه که بعد از 6 سالگی یا 5-6 سالگی که فرزند شما میره حالا مهد کودک و کودکستان و دبستان، اونجا زبان غالب چیه. اگر این گونه که شما میفرمایید انگلیسیه، خب رو انگلیسی پیش میره. شما هر وقت دلتون خواست فارسی رو چه معلم برش بگیره چه خودتون درس بگیره چون علاقه مندید، ولی خبر بد براتون دارم که معمولا بچه ها یاد نمیگیرن. یعنی شما در امریکا که ما هستیم، از 100 نفری که پدر مادر هر دو ایرانی هستند و اصلا به زبان فارسی در خونه صحبت میکنن، بچه هاشون به 20 سالگی که میرسن در مقابل 20-25-30 هزار لغت انگلیسی که بلدن، 2000 تا فارسی هم بلد نیستن، جز در مواردی که همه ایرانی باشن هم همچنین تمایلی به فارسی حرف زدن ندارن. و بنابراین ما نمیتونیم حالا عرق ملیمون رو اینجا به هیجان در بیاریم که اینو میخوایم، یا به فرمانده شما به خاطر اینکه حالا کی ممکنه پدر بزرگ رو ببینن با اونا حرف بزنن یا نزنن، برای بچه حرفی برای گفتن نداره. پدر بزرگ و مادر بزرگ هم وقتی برای بچه ها قربون صدقهشون میرن، اونا بدون که بفهمن چه معنی داره، که تا معنی هم نداره قربون، اگر بچه ها ترجمه کنید دیوونه میشن که مادر بزرگ میخواد سرشو ببره به خاطر من که قربانی من بشه، که من بچه نگران این چیزهایی دستیست. شما انگلیسی ببینید، من به شما نمیگم، من برخی از دوستان اینجا چون همین اساسه میگم، شما کشور خودتون رو ول کردید، زبان خودتون رو ول کردید، آمدید میخواید اینجا زندگی کنید، حالا چسبیدید که بچه من باید فارسی بلد باشه. اینم مقصد حال مورد شما که هر دو ایرانی هستید. اینجا من این درگیری رو با دوستانی دارم که شوهر یا زن امریکایی گرفته. حرفم این است، تو ایران تو ول کردی، تو امریکا داری زندگی میکنی، زنت یا شوهرت امریکاییه، حالا میخوای فارسی یاد این بچه بدی؟ برو اصلا کار درست نیست، برای اینکه شوهرت و زنت رو که نمیفهمه فکر کنه بین این بچه با همسرش چی در رد و بدل میشه، چرا با تو خونش مبهم باشه نفهمه چه خبره. بنابراین دوستانی که اینجا هستند وقتی که یکی مثلا امریکایی مثلا دلیل نداره که دنبال زبان فارسی برن که اگر مادر بزرگ خواست قربون صدقم بری بفهمه یا نه. بله بچه ها یاد نمیگیرن عزیز، بچه ها در محیط حرکت میکنن، اونم تو دنیای امروز. یعنی اینا موضوعی نیست که بچه ها نسبت بهش حساس باشن. ماها به یه دلیلی برخی از اوقات حساس هستیم. اینه که پیشنهاد من خدمت شما اینه که شما با زبان انگلیسی شروع کنید، از دو سالیه بعد فارسی یا عربی یا فارسی که مورد نظرتونه هم بهش یاد بدید. ضمناً چون توی محیط عربیه دلیل نداره عربی نفهمه، و ضمناً خودش هم یه امتیازی است با توجه به ارتباط میان زبان فارسی و عربی که مقدار کارو ساده میکنه. از یه طرف نوشته میشه، حروفش تقریبا غیر از دو سه مورد شبیه مانند همه، همین رو دست به دست هم میده و یه امکانات و توانایی ها میده. بعدم معلوم نیست که شما تا آخر عمر بخواید اونجا بمونید، همه احتمال رفتن به یه محیط انگلیسی زبان دارید، هم مثلا به ایران رو دارید. پس بنابراین شما در آغاز با انگلیسی شروع میکنید، از دو سالگی به بعد فارسی و عربی رو هم به نوعی اضافه میکنید، 4-5 سالگی هم هر سه زبان رو خواندن و نوشتنش رو در همون حد ابتدایی یاد میدید، تا ببینید بعد از 6-7 سالگی شرایطی که درش هست، مدرسه‌ای که هست، دوستانی که داره بیشتر کدام هستند، و بعدن اونا با جوی که در اونجا حاکم است و رودخانه‌ای که داره همه رو میبره، اونا هم تو اون مسیر میرن دیگه.
مرسی. من پس همین سوالم، من فقط درگیر ذهنی این بود که اگر یه زمانی مثلا پسرم شروع کنه، با اینکه حالا مثلا ما فارسی داریم همه صحبت میکنیم، انگلیسی جواب منو بده، مثلا من برای خودم داشتم فکر کنم شاید من بنک اصرار کنم به اینکه این فارسی حتما یاد بگیره، جواب
بشه ندن
یا
اصلا. نه اصلا هرگز این کارو نکنید، صبر کنید عزیزم. آخه گفتم ببینید، من مجبورم به شما بگم، من نمیدونم، ما از کشورمون گذشتیم، اومدیم اینجا، رو حساسیت بده که سر زبونی که بچه نمیخواد ازش استفاده نمیکنه، و این بسا از 100 ساعت عمرش 99 ساعت به یه زبون حرف میزنه. هرگز این کارو نکنید، به همین جاست که صبر کنید. به همین جاست که همیشه عرضم این بوده، تو سیدیام آوردم، بچه هر زبونی که شما گفتید هر زبون جواب داد، شما کاملا اگر متوجهید تاییدش بکنید. روزی که شما 5 دفعه 10 دفعه گفتی فارسی حرف بزن، نخیه فارسی حرف بزنی، از زبان فارسی و ایران و ایرانی هم بدش میاد. چی کار دارید میگوید؟ چرا موجب تنبیهش بشه؟
آره درست.
نه دیگه، نه بیاد. گفتم من یه اصطلاحی دارم، میگم ما عرق ملیمون، یعنی همون مفاهیم عرق ملیمون تبدیل میشه به عرق ملی، هم خودمون عرق میکنیم، هم به زور به بچه ها عرق میدیم، بعد میگیم چرا اوضاع خراب شد. نه، کارشون نداشته باشید. به همین جهت است که بگذارید ببینید در چه شرایط و وضعیتی هستن، و اگر شما مواظبشون باشید و اینا، به هر حال یه احساس خوبی راجع به ایران و ایرانی و زبان فارسی پیدا میکنن. ولی اگر شما حرفتون این باشه که اگر جواب منو فارسی ندید، من مثلا اون چیزی که میخوای بهت نمیدم، شما فقط خشم و کینش نسبت بنابراین کوتاه میاد، بل کنید، خودتون اذیت نکنید، نگران این مسائل هم نباشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش
میکنم، تمنا میکنم. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر بیشتر از 10,000 دلار بدهی دارید، خواهش میکنم قسمت صحبت های من خیلی خوب گوش کنید. خیلی از افراد به خاطر میزان درآمدی که دارن قادر به پرداخت کردن بدهی های کریدیت کارتاشون نیست. است. این خبر خوب رو میخوام بهتون بدم. میشه با بانکو صحبت کرد، شرایطتون رو گفت و بی خود دیگه 20% یا 25% بابت بهره کریدیت کارتا پول پرداخت نکنید. ما قادر هستیم این بدهی ها رو براتون کم کنیم و یک برنامه ریزی مالی بکنیم که به راحتی از شر این بدهی ها خلاص بشید.
یه خاتمی 818 دو میلیون 818 دو بقیش صفر
مانی خاتمی 818 دو میلیون
پیامی از دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات
دوستان عزیز، در انتخاب وکیل تصادفات باید دقت کنید که این وکیل باید تخصصش فقط و فقط در تصادفات باشد. در ابتدای پرونده برای برنامه‌ریزی درست پرونده با شما دیدار و گفتگویی داشته باشد. پرونده‌های شما را به وکیل دیگری نسپارد و خود از ابتدا تا انتهای پرونده در کنار شما باشد و پرونده شما را رهبری کند. در پایان باید بگم که مهمترین قسمت پرونده شما انتخاب وکیل درست و متخصص است. پرونده خودتان را به هدر ندهید و وکیلی را انتخاب کنید که قدرت و توانایی او ثابت شده باشد.
دکتر کامران یدیدی، اولین، قوی ترین و شناخته شده ترین نام در امور تصادفات. 818-999-99-99.
تضمین ما دریافت بالاترین و عادلانه ترین خسارت برای صدمات بدنی شماست.
مده
دردو مده جده مغز
بابا این نداشخان نریستو خودت پدر بدن در وردی
بگی چی کنه بخیر
کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
بذار روده اجازه بگیرم روده
جوان روده
سفارش بدی با دیو میشه بیا
بذار ببینم مری چی میگه مری جان
جونم عزیزم
از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
لازم.
میگن
چیزی بگی به مغز بگیم به واسم دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatam.com سفارش بده
بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هومی کشونه 949-768-0122.
قابل توجه متقاضیان وام دوم بدون ارائه تکس ریترن.
آقای نظام نژاد وام دوم فیکست سکند تراست دید را بدون ارائه تکس ریترن تا مبلغ $500,000 و تا 85% ارزش منازل مسکونی به واجدین شرایط ارائه می کند.
اگر بهره وام فعلیتان کم است نیاز به ریفایننس نداری. کافی است برای وام دوم بدون پری پیمنت پنالتی با آقای نظام نژاد تماس بگیرید.
1-800-205-8545 1-800-205-8545 نظام نژاد.
این خدمات در 47 ایالت آمریکا قابل اجراست.
شانس ما همه مروارید دارن، ما آب مروارید.
قصه نخورید، آقای دکتر تینوش همراه شماست.
دکتر فرنوش تینوش، چشم پزشک در اورنج کانتی، دارای فوق تخصص جراحی های لیزر، نزدیک بینی، دوربینی، پیرچشمی، آستیگماتیسم و جراحی آب مروارید بدون سوزن و بخیه. تلفن 714-424-99-55 714-424-99-55 دکتر تینوش.
هدیه سال نو $2,000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسی.
میخوام خونم تو اورنج کانتی بفروشم. دنبال یه ایجنت خوب میگردم. کسی رو سراغ داری؟
الیه سنبولی 100%.
الیه سنبولی کارش خوبه؟
100%.
یکی از ویژگی های خوبش رو بگو.
1%.
1%؟ یعنی چی 1%؟
یعنی اگه خونه تو با الیه سنبولی لیست کنی فقط 1% کمیسیون برمیداره.
مگه میشه؟ مطمئنی؟
100%.
خرید و فروش خانه در اورنج کانتی با الیه سنبولی راحت، سریع، به قیمت. تلفن 949-799-2498 949-799-2498
This offer does not include other agents commission. DI number 01843904. Some limitations apply.
الیه سنبولی
100%.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای منو دارید؟
صداتونو بسیار خوب دارم، بفرمایید.
خیلی ممنونم، که خیلی خوشحالم که دوباره دارم با تو صحبت میکنم.
دوباره شو نمیدونم ولی بفرمایید.
آره، من یه گزارشی، من راستش قبل از بعد از اینکه با شما صحبت کردم با مشاورم توی ایران، از ایران تماس میگیرم صحبت کردم، ایشون گفتن که من باید یه گزارش کامل تری نسبت به خودم به شما میدادم، یه جورای شما رو گیج کرده بودم و اینکه الان میتونم بگم گزارش رو بدم.
خب شما یه دفعه با من حرف زدی، چجوری فکر بین من گیج شدم؟ من کجا گیج شدم؟
بچه‌هاشم گزارش درستی نداد، یعنی درستی نه، گزارش کاملی نداده بودم، خیلی پراکنده صحبت کرده بودم.
خب باشه، شما این پراکنده صحبت کنین، به هر حال من به یه جایی باید برسم، این که حالا بعدن رفتید به تراپیست
دیگه. بله اون فرصان مسئله شما... دیگه بود.
نه ببینید این گرفتاری برمیگرده به نتیجه که اصلا راجع به چی بود شما. حالا این دفعه کاملش رو بفرمایید.
مرسی ممنون. آقای دکتر من 27 سالمه، فرزند وسط خانواده هستم، یه خواهر بزرگتر یه خواهر کوچیک‌تر خودم دارم. و اینکه از بچگی توی یه خانواده خیلی 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 به هم ریخته بزرگ شدم، خیلی به هم ریخته، همیشه دعوا و از نظر فرهنگی خانواده خیلی مذهبی داشتم و خودم خیلی متفاوت باشون بودم متاسفانه. اصلا اون بچه که کلن توی جنگ و دعوا بزرگ شدم تا به رسیدم به دوره دانشگاه. به دوره دانشگاه که رسیدم درسم و نصفه رها کردم وارد بازار کار شدم، به خاطر اینکه یه جورایی میخواستم خودم از خانواده بکشم بیرون، مستقلشم، تمام صداها تموم شه برام به اصلش. یه دارم استرس هم دارم بازون حرف بزنم. بعد اینکه وقتی که وارد کار و اینا شدم، توی 21 دو سالگی خودم و خونم رو جدا کردم از پدر مادرم، تنها مستقل زندگی کردم. توی سال اولی که تنها مستقل زندگی میکردم متوجه شدم که وسواس نظافت شدید دارم. رفتم پیش مشاور. صدامو دارید دکتر؟
من صداتون دارم، من منتظرم شما حرفاتون راحت
بزن. رفتم پیش مشاور و تا حد خیلی زیادی تونستم این وسواس رو کنترل کنم با راه حلایی که بهم دادن، یه سری تمرینا بهم دادن و اینا، تونستم کنترل کنم. بعد که گذشت دیدم که این وسواس توی غذا خوردن خودش میده. اینجوری بودم که تو روز یه دفعه میدید من اصلا کلا هیچی نمیخورم، آب میخوردم یا مثلا چیزای خیلی ریز.
چرا آب میخورد؟ چرا آب میخوردید؟
زنده بمونم دیگه دکتر.
نه نه، برای چی نمیخوردید غذا؟
به خاطر اینکه دکتر از نظر فکری انقدر به این فکر میکردم که چیزای سالم بخورم، انگار که از همه چیز غذا خوردم.
خب برای که قسمت اول حرفی که زدی فهمیدم که اشتباه کردی. شما حرفتون این بود که من نظافت وسواس نظافت داشتم، درسته؟ بعد به من تمرین هایی دادن، من از این برده. خب تمرین کافی نبوده، رو به دارو میخوری، مغزتون عوضی کار میکنه، تمرین بهتون دادن. خب پس برامه معلومه که از این تبدیل شده به یه چیز دیگه.
منم خودم همینجوری فکر کردم که تبدیل شده، انگار که شاید اون مسئله رو فراموش کردم، تبدیل به یه چیز دیگه شد. حالا رفته رفته همینجور که دارم بزرگ و بزرگتر میشم روی یه سری از مسائل.
شما خانم احتیاج به روان پزشک و دارو دارین؟ من نمیدونم چرا تراپیستتون حرف دیگه بشم. شما احتیاج به دارو
بودن؟ مشاور هر چی بودن؟
من که نگفتم روان پزشک بودم، گفتم شما به روان پزشک احتیاج دارید که بهتون دارو بده. تموم شد. وسواس رو که نمیشه با حرف و صحبت و اینا درستش کرد.
آخه مشاور من به من میگفتن که خب من همینم باشون در ارتباطم، میگفتن که این وسواس به اون حدی نیست که ما بخوایم تو درگیر دارو کنیم، یعنی میشه کنترلش کرد.
اصلا حرف
چیزی که دقیقاً ایشون به من گفت.
حرف درستی نزدن از من. شما میگید من غذا نمیخورم، آب میخورم.
نه الان اونم درست کردم دکتر، یعنی به جای رسیدم که اونم دوباره برگردوندم به حالت نرمال. اون مثلا برای 23 4 سالگیم بود. الان رفته رفته که دارم بزرگ تنهیشم روی یه سری چیزای دیگه خودشو نشون میده. من بگم
نه عزیز من، شما چرا نمیخواید گوش بدی؟ مثل من برگردم بگم بازی میکنم، حالا با ماشین بازی میکنم، حالا با قطار بازی میکنم، حالا با دوچرخه بازی میکنم، فرقش چیه؟ چرا نمیخواید؟ شما باید به دکتر دارو بگیرید. تموم شد.
متوجه شدم. سوالای دیگه مو نپرسم دکتر؟
حتما بپرسید.
بعد حالا که رفته رفته بزرگتر شدم و این داستانا،
این موقع داستان وسواس رو میگید که فرقی نمیکنه عزیز من.
چی میتونه باشه اینی که به من بگیدیم؟ چی میتونه باشه؟ من یه چیزی که توی ذهنم هست اینه که من ذهنم انگار برای خودم هی چالش درست میکنه.
خب میشه وسواس.
یعنی آره من توی زندگی آدم موفقیم.
آره تلفنتون که قطع شد عزیزم. من نمیدونم چرا ما نمیخوایم واقع بینانه به موضوع برخورد کنیم. روزی که شما گفتید تشخیص وسواسه و قبول دارید این تشخیص رو، یا دکتر مطمئنه وسواس رو باید حتما با دارو ادارش کرد، درست بس که تشتگی منو با سخنرانی و گفتگو و اینا نمیتونید رفع کنید. آب باید به من بدید. وسواس هم دارو میخواد. دارو هم چیزی نیست، همه غذاها دوان، همه دواها غذان، مسئله تناسب و اندازه و میزانشه. بنابراین شما کاری که میکنید، چیزی رو که در حقیقت انجام میدید، این هست که داروتون استفاده میکنید. ما برخی از مسائل و مشکلات داریم که کاملا به سیستم عصبی یا مغز ما مرتبط، یعنی در مغز. درسته که میشه از طریق دگرگون کردن رفتار و یا باورها و احساسات مغز رو تحت تاثیر قرار داد، ولی اون آهسته صورت میگیره. اون یه چیزی نیست که با سرعتی که ما میخوایم انجام بشه. بعد خطر جایگزینی داره که از یه موضوع به یه موضوع دیگه میره و در نتیجه مشکلی که اینجاست به شکل دیگه خودشو نشون میده. درست مثل مثال اسباب بازی گفتم. بنابراین وقتی من شما با موضوعی به اسم وسواس روبرو هستیم، وسواس یعنی یه اجبار و تکرار که اونقدرها در اختیار ما نیست. میتونیم از یه مکانیزمای استفاده کنیم که اونو کمتر کنیم، ولی از یه جای دیگه سر بیرون میزنیم و به همه جد است که دارو این حداقل و اساس کاری که باید انجام بدیم. کنار دارو حتما میشه از تکنیک های دیگه استفاده کرد، ولی بدون دارو نه. بنابراین مشاور روانشناس هر چه هست وقتی با موضوع وسواس روبرو میشه باید فرد رو بفرسته سراغ روانپزشک، نه اینکه خودش بگه اونقدر نیست یا شدید نیست. نه، این تصمیم رو شما نگیرید، بگذاریدش به عهده روانپزشک. و بعدم باز یه نگاه منفی است که متأسفانه بسیاری از مردم درباره دارو دارن، در حالی که علت این که در امریکا بیش از 40 سال به عمر مردم ظرف یک قرن اضافه شده، 40 سال که در گذشته تو 2000 سال یه سالم ای بس و افزایش پیدا کرد، فقط داروه و پزشکی. و من نمیدونم چرا ما هنوز دلمون میخواد یه جوری فکر کنیم که دارو یه چیز خارجی، یه چیز غریبه است، یه چیز عجیب و غریبه. به همجاست که این همه اصرار من دارم، همه غذاها دوان، همه دواها غذا. برای من دوا و غذا فرقی نمی کنه، همش اندازش مهمه، درصدش مهمه، ترکیبش مهمه، چگونگیش مهمه. اون چیزی که مایه اصلی و ماده اصلی و اساسی حیات و یا زندگی آبه. شما از یه حد بیشتر آب بخورید مریض میشید، از یه حد بیشتر و بیشتر بخورید میمیرید. آب میکشه شما رو. خب پس ما با مسئله اندازه و تناسب روبرو هستیم، نه با مسئله درست و غلط و خوب و بد. و بنابراین امید من این است که این پرت و پلاهای مجبورم عرض کنم، چون الان متوجه کسی خودخواهانه کاملا ناآگاهانه که من با دوا مسئله دارم یا دوا طبیعی نیست. اصلا در جهان چیز غیر طبیعی به من یه دونه چون نشون بدید. ممکنه خود طبیعت اینو درست نکنه، ولی این چه ارتباط داری که طبیعی نیست؟ همه داروها طبیعی هن. همه داروها طبیعی هن. همه پدیده های جهان شیمیایی هن. همه پدیده های جهان فیزیکی و شیمیایی هن. پس بنابراین داروهای شیمیاییه. خب معلومه در طبیعت ماست هم نیست، کرم نیست، پنیر هم نیست، شیر هست، ولی خب ما اومدیم کره و پنیر ازش درست کردیم و از این طریق تونستیم دو کار بکنیم، هم برای مدت طولانی تری نگهش داریم که فاسد نشه، هم خواص دیگری بهش اضافه کنیم از همون شیر به خاطر کاری که باش کردیم. من نمیدونم هنوز در قرن 21 آدم باید با مردم درباره دوا چک و چونه بزنه و کاملا پیداست که یک گرایشی در جهت مصرف نکردن دارو وجود داره. نه، دارو وقتی به واسطه متخصصش داده شد باید ازش استفاده کرد و هیچ دلیلی هم نداره که ما فکر دیگری کنیم یا بخوایم خودمون در موردش نظر و نقشی داشته باشیم. بنابراین امیدوارم که ما بتونیم با شنونده عزیز بعدی، چون شاید وقت کمی هست، بعد از پیام ها گفتگومون رو ادامه بدیم. لطفاً با ما باشید.
KTWV HD3 Los Angeles. راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستانو شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 mesrianila.com.
شهروندان بیورلی هیلز، انتخاب شما کرک کورمن، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. کرک کورمن، مبارزه با سرقت و ناامنی.
I'm Craig Corman and I approve this message. ممنون.
مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی، مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
چرا بست ویت؟
چرا دکتر جعفرودی؟
من دچار مریضی قند شده بودم، تریگلیسیریدم بالا بود، کلسترولم بالا بود، خستگی مفرط منو گرفته بود. هر کسی خودش نمیتونه، واقعا نمیتونه. من رژیم گرفتم، شاید وزنم یکم اومده پایین، ولی هیچ وقت قند خونم، کلسترول خونم پایین نیومده. ولی با این سیستمی که بست وی خانم دکتر جعفرودی من تونستم بگیرم، وزنمو در 8 هفته 24 پوند بیارم پایین‌تر. خیلی متشکرم از خانم دکتر جعفرودی و گروه ایشون. آخرین تستی که من انجام دادن A1C من الان رسیده به 5.4. خیلی خوشحالم به خاطر اینکه میبینم که اثر کرده این به من.
مراکز بست ویت، ویت لاس سنتر به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
50% تخفیف برای 10 نفر اول که اکنون تماس بگیرن.
bestweight.com.
میبینم که اثر کرده این به من و من خیلی خوشحالم.
انجام امور حقوقی خود در ایران را به وکیلش بسپارید.
من شکوفه امین، وکیل سابق دادگستری در ایران، جهت عقص پاسپورت، جواز اوفک، تنظیم وکالتنامه، صلحنامه و انحصار وراثت، بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران در خدمت شما هستم.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
خانم تراست، اجازه دارم تا همسری شما و آقای کورپوریشن رو اعلام کنم؟
با اجازه و نظارت آقای یکانی؟ بله.
آیا می دونستین اگر تراست و کورپوریشنتون با هم ازدواج کنن، هزاران یا چندین میلیون دلار به نفعتونه؟ در دفاتر نیک یکانی، یکانی ویلث منیجمنت اند ریال استیت، با تلفیق و استفاده از قوانین تراست و کورپوریشن، سالانه هزاران دلار در پرداخت مالیات صرفه‌جویی کنید.
من نیک یکانی و همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق همراهی میکنیم.
نیک یکانی، آفیس ها در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی.
تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
ازدواج تراست با کورپوریشن یعنی هزاران دلار صرفه‌جویی در مالیات.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خوب هستین آقای دکتر؟
من خوبم، بفرمایید.
خسته نباشید، ببخشید. یه سه تا سوال دارم، ولی خب با مهمتریناشو میپرسم که اگه اونا وقت نشود جواب بدن بدین دیگه اونا رو حداقل داشته باشم. من میخوام دو تا، یکیش اینه که در مورد انتخاب آینده شغلیمه، من الان رشتم کامپیوتره، کلن از بچگی اینا کلن کامپیوتر رو این چیزه کار میکردم توی، ولی به رشته هنرم علاقه دارم مثل طراحی و اینجور چیزا.
نصب گاه چند سالتونه شما؟
من 19 سالمه و رشتم هم کامپیوتر، گفتم دیگه سال دیگه.
حالا خب چرا نه، خب شما چرا لیسانس کامپیوترتون رو بگیرید؟
خب من میگیرم، کامپیوتر رو علاقه دارم، به رشته های مثل هنر مثل طراحی این چیزا هم علاقه دارم، دارم میگیرم لیسانس هم.
حالا خب نه، لیسانس چیه عزیزم؟ شلوغش نکنی. شما لیسانس کامپیوترتون رو بگیرید بعد تصمیم بگیرید میخوای چیکار.
اوکی، در صورت من میخوام برم خارج از کشور اپلای کنم به یه جایی که بتونم پول بیشتری در بیارم، برای این بیشتر من میخوام.
نه فهمیدم یعنی چی. شما اگر کامپیوتر خوندید کجا، از کارتون میگید یا میخواید بیاد خارج که پول بیشتری در بیارید، یعنی چی عزیز؟ یعنی تو چه رشته ای میخواید پول بیشتر؟
احتمالا همون کامپیوتر، به احتمال زیاد کامپیوتر بیشتر پول در میاد ازش دیگه.
بنابراین با توجه به بازاری که وجود داره، پس به اینکه شما کجا برید، شما فرض کنید با یه کارشناسی یا بچلر دیگری کامپیوتر رو بگیرید، اولا اگر نمراتتون خوب باشه میتونید دورهای فوق لیسانس و دکترا رو اگر مایلید اینجا بگذرونید، و همونطور که خودتون گفتید در یه رشته مانند کامپیوتر که رشته بسیار خوبی است میتونید درآمد خوبی هم داشته باشید.
واقعیتش میدونی چیه، من یه جوری مثلا پولکی هم میدونیم، بیشترین پولو میخوام، برام این میگم که بیشترین میخوام یه کشوری برم که بیشترین مقدار پولو بتونم در بیارم در واقع.
خب اینا کشورها
توی
شما خودتون در
شما
چیه حتی؟ من اصلا چه پیشنهاد دارم، من نمیدونم بازار کامپیوتر چیه، بعدم اینکه کجا به کامپیوتر پول بیشتری میدن نمیدونم، اما اینچه که میتونم یک اقتصادی مانند اقتصاد امریکا و یا کانادا بیش از اروپا یا استرالیا درآمد افراده، ولی میتونه هزینه هم همون اندازه بالا باشه. من میتونم یه جا 5000 دلار در بیارم، هزینه هم باید اون سبک زندگیم 4 باشه، یه جای دیگه 10000 باشه ولی هزینه زندگی من 11000 باشه. بنابراین شما یه برداشتایی دارید، اینکه شما به دنبال پول هستید یا درآمد بیشتر، احتمالاً بقیه هم هستن، حالا یه عده اونو ابراز میکنن یه عده بیان نمیکنن، چیز عجیب و غریبی نیست. علاوه شما میتونید ببینید که صبر کنید، یه آدمی مثلا با کارشناسی ارشد تو کامپیوتری که شما میخونید میتونید اطلاعاتش هم هست که در امریکا متوسط درآمدش چیه، در کانادا چیه، در استرالیا چیه، در اروپا چیه. ولی خب اینجا موضوع اصلی و اساسی زبان شماست، اگه شما انگلیسی بلدید خب معلومه امریکا و کانادا و استرالیا برای شما بهترین، ولی اگر شما آزادید یا زبان فرانسه یا آلمانی بلدید خب به اروپا هم میتونید برید، ولی گرفتن این اطلاعات اونقدر مهم نیست. ولی آدم زندگیش رو که فقط به خاطر اینکه یه جا 10% پول بیشتری میدن که نمیره به کشوری که آب و هواش بده، فرض کنید فاصله زیاده، مراحل تبعیض وجود داره، ایرانی نیست یا ایرانی هست، چون که با یه ملاک نمیتونید حرکت کنید. حالا میخواید بگید بعدم تازه معلوم نیست که شما رو بپذیرن، نتیجتا شما اگر فرض کنید زبانتون انگلیسیه، شما برای انگلستان و امریکا و کانادا و استرالیا اقدام کنید به این کجا شما رو قبول میکنه.
بله اگه بخوام مثلا برای امریکا اقدام بکنم، چون 7 ماه آینده دیگه من مطمئنم تو آیزه 8.5 من میتونم داشته باشمش، برای همین میخوام بدونم که از نظر شما آمریکا باید چجوری اقدام کنم، دانشگاه برم یا نه از طریق کار اقدام کنم؟
من فکر میکنم به این راحتی ها امریکا از طریق کار بتونید بیاید، کانادا ممکنه، ولی امریکا این در رو به همجاز که با کسانی که همکنون ببینید قواعد اداره مهاجرت در کشورها دائما در حال تغییره و بنابراین مراکزی هستن که اطلاعات دقیق رو دارن. فرض کنید آقای دکتر غافل باشی که خودشون قبلا استاد دانشگاه شریف هم بودن، در امریکا هم بودن، یه مرکزی دارند که ایشون همه اطلاعات کانادا و امریکا رو در اختیار دارن، حتی نه تنها درباره دانشگاه ها، درباره احتمالاً با توجه به شرایط شما از کجا شاید بتونید کمک هزینه یا بورسی چیزی بگیرید. بنابراین در این گونه موارد بهتره با این مراکز صحبت کنید.
بله بله. خب پس من به همونا بگذار میکنم. اون وقت سوال دیگه من همون انتخاب رشته بود که من توی هر دوشون استعداد دارم، تو هر دوشون هم درآمد داشتم، تو هر دوشون هم تخصص مورد نیاز دارم، برای همین نمیدونم کدوم رو انتخاب بکنم بینشون.
مثلا ببینید عزیز شما
همون باشه.
نه ببینید، ببینید شما بعد از اینکه معلوم شد کجا میخواید برید، یا اصلا تو کشورهای مختلف بتونید چک کنید، ممکنه در یک کشوری مانند کانادا درآمد یک کاری دو برابر امریکا باشه، بازار براش بهتر باشه، و شما هم که سرتون انداختید پایین خوشبختانه به چیزای دیگه کاری نره، فقط بخواید درآمد بیشتری به خود چکارش کنید؟ پس کنید به جای خونه دو اتاق خواب ها سه اتاق خواب ببینید، اصلا مسئله زندگی شما چیزای دیگه هم مطرحه عزیز، چیزای دیگه هم مطرحه هست. یه جای آدم بره که توی 12 ماه سال 8 ماهش مثلا احساس با خاطر بدی آب و هوا یا شرایطی که دوست نداره ناراحت بشه، ولی دلش خوشه که اینجا مثلا به جای 3 تا اتاق خواب 4 تا اتاق خواب داره. یعنی یه ذره اینا برمیگرده به اینکه موضوع رو خیلی کوچک کردنه. شما میگید میخوام درس بخونم، عالیه. به من میگید این درس رو میخوام ادامه بدم، بسیار خوب. بعد میگید 2 تا رشته هست، به اینجا اومدید، میشه حتما چک کرد، میشه الان به راحتی تو این مراکزی که این اطلاعات رو دارن به شما میگن تو این رشته یا تو اون رشته این درآمدش متوسطش فرض کنید $100,000 در سال، اون یکی 150,000. بنابراین تکلیف شما هم که فقط به دنبال پول هستید با بقیه چیزا کار نداری روشن میشه، ولی تنها پوله که نیست، یه جایی که 150,000 ای بسا اونقدر بازاری نداره، برای خارجی نداره، به هر حال مسائل دیگری هم مطرح هست. این است که شما حالا که علاقه مندی درستون رو چرا من همون دیدید بار اول، چون من با بسیاری از دوستان روبرو شدم که این عجله ها و این یه مقدار حرص ها کار دستشون میده، شما لیسانستون رو بگیرید با نمرات خوب، با نمرات خیلی خوب، امیدوارم از یه دانشگاه خوبی هم باشه، بعدن با این مراکز وقتی صحبت کنید به شما میگن از کجا میتونن برای شما پذیرش بگیرن اگر میخواید به عنوان دانشجو بیاید و کمک هزینه تحصیلی دریافت کنید که ممکنه به شما بدن یا نه. ولی برخی از کشورها در رو به روی این که آدم ها بیان اینجا کار بکنن بستن، و در حدی که من میدونم کسانی که به امریکا میان در حد دانشجویی و جوانان از طریق تحصیل میان.
دستتون درد نکنه. سوال دومم در مورد همون مشکلات روانی میه که دارم، چون اینایی هم که گفتین احساس میکنم چون باید این که اینا رو اول نگفتم شما مثلا ممکنه یه ذره بد برداشت کرده باشین. من کلا تو کل زندگیم تو خونم هم کار زیادی هم انجام نمیدم، فقط دنبال آموزش دیدن و کسب درآمد و اینجور چیزا هم هستم، و اینکه از زمان بچگی
من نفهمیدم تو خونم به دنبال آموزش و کسب درآمد هم یعنی چی؟ من این جملات برای شما معنی داره تو خونه اگر آدم باشه که درآمدی کسب نمی‌کنه مگر مورد استثنا،
من کارامو انجام میدم چون
بسیار کامپیوتره. خب بسیار خب، حالا آیا دلتون میخواد با مردم هم باشید یا از بودن با مردم احساس خوبی نمی‌کنید؟
نه مشکلی ندارم باشون، کلا حالتم اینطوری که بیشتر تو خونه هستم.
نه عزیز من، بیشتر حالت همینه که معنی نمیده، معنیش این ترجیح منه.
آره دقیقا.
خیلی خب، بنابراین بسیاری شما اولا چند تا خواهر برادر دارید، چندومی هستی؟
من بچه اول، اصلا پسر اول فامیل هستم، بچه اول خانواده هم هستم، یه دونه خواهر دارم که از من کوچکتره حدود 4 سال.
اوکی خیلی خب، بسیار وجه کردن موضوعی نداره.
من از بچگی به دنیا اومدم، خیلی پیشفعالی خیلی شدیدی داشتم، یعنی انقدر پیشفعال بودن که دیگه همون کلاس اول هم تموم شد من از مدرسه اخراج کردن و رفتم باز دوباره یه مدرسه دیگه، از اون مدرسه هم باز رفتم اصلا یه مدرسه دیگه، انقدر وزم خراب بود، پیشفعالی خیلی بیش از حدی داشتم.
خب شما که با یه دارو یا نورو فیدبک مشکلتون حل میشون؟
آره من دارو رو مصرف میکردم، این از یه نوع به یه نوع دیگه تبدیل میشد.
نه بیشفعالی از یه نوعی به نوعی دیگه تبدیل نمیشد. ای بیشفعالی
آخه چون بخاطر اینکه من بعدش مثلا اون دارو رو مصرف کردم حدود یه سال بعدش دقیقا حساسیت گرفتم و کار دیگه هم مشکلات دیگه هم برام به وجود اومد.
یعنی چی؟ نه آخه به هایپر اکتیویتی و بیشفعالی مرتبط نیست عزیزم. بیشفعالی یعنی که من یادمه هستم که ماشینم ترمز فرمون نداره، روزی که اونم ترمز فرمون گوشتن دیگه من بیشفعال نیستم، به جای دیگه هم سرایت نمی کنم. خب چی مشکلتون بعد از بیشفعالیتی چی شد؟
هیچی، بعد بیشفعالیتی یه سری مشکلات برام پیش اومد، رو فکر کنم همون کلاس اول دوم بود که من مثلا معذرت خواهی میکنم یه از خدا و اینجور چیزا
خب که وسواس و احساس گناه خب ولی افتاد به بیشفعالیتی نداره.
اوکی چون باید یه سال بعدش اتفاق افتاد من فکر کردم شاید به اون ربط داره.
نه خب شما تو خانواده مذهبی هستی؟
تقریبا ولی زیاد برم کاری ندارم در این مورد.
نه من اینو کاری دارم، مهم نیست اون اگر مذهبی هستن کاری داشت باشن نداشت باشن، مثل ما که در ایران هستیم فارسی یاد میگیریم، میخوان کار داشته باشن نداشته باشن. خب حالا الان چه خبره؟ بذار از گذشته بریم، الان چه وضعیتی داری؟
الان بعد از این مدت خب من خیلی بهتر شدم به خاطر اینکه تغییر نگرش و باورم هم عوض شد. کلا همه اون مشکلاتی که داشتم حتی نمیتونستم مثلا من یه ساعت وای میستادم یه جا نمیتونستم حرکت کنم، میومدم خواهرم مثلا میومد مسخره میکرد در این حد مثلا وضع خراب بود.
یعنی چی میستاری نمیستید حرکت کنید؟
نمیتونستم حرکت کنم، تیک داشت.
چرا نمیتونست؟
نمیتونستم حرکت کنم، میخواستم حرکت کنم هی گیر میکردم.
خب این وسواس سنگین و شدید دارید چون این حد در غل خب دارو چی مصرف کرد؟
وقت بله دارو رو مصرف میکنم ولی جدیدن اینطوری شده.
نه سب کنید آخه نه من توی تشخیص دکتر رو شما چی بوده؟ دکتر گفته شما بیماری که رو شما مثلا برچسبش رو زدن چیه؟
همون دقیقا تیک و وسواس، همین دوتایی که خودتون گفت.
آخه تیک خودش یه نوع در حقیقت واکنش عصبیست به مسئله استرام و وسواس. خب بعد همین؟ بله. چیز دیگه نیست؟
دیگه نه فکر نکنم، فقط برای این کم بوده تمرکزم هم بهم دارو میدادم که فکر کنم جدیدن اوکی شده، این مشکل دیگه نیست. و الان جدیدن اینطوری شدن که باز دوباره مثلا دارم یه نوشته یو میخونم، احساس میکنم تمرکزم خیلی زیاد شده، خیلی قرض میشم مثلا با کامیده دارم کار میکنم یک ساعت میگذره مثلا حالیم نمیشه، یا این که مثلا دارم یه مرسی میخونم.
خب حرف نشه، شما باز رفته ذهنتون رفته یه جای دیگه، چرا فکر کنید که امیر
این متن رو بگم شاید بهتر متوجه شین. من این مثلا متن رو میخونم یه دفعه از یک کلمه انقدر اون کلمه تمرکز کنم دیگه نمیتونم برم کلمه بعدی.
خب اسم وسواس میکنم با هم مثلا من امیر خوندن نیست، معنی نداره،
مشکل رو از همون وسواسی از بس میاد یه دفعه.
دقیقا همه اینا استراب و استرس و وسواسه.
حالا نظرتون چیه؟ چجوری اینا رو میشه حلش کرد؟
خب باید به دکتر باید داروتون رو مصرف کنید. حالا بذار از اتون یه سوال بکنم، اگر میدونید تو خانواده پدری و مادری همه ها یه صد نفر میشن پسر همه پسر ها بیماری به مشکل روانی چی داشتن؟
مادر بزرگم استرس و استراب خیلی زیادی داشت. پدر بزرگ مادری من آره یه بخاطر اینکه برادرشون تو دستشون شهید شده بودن از پشت بهشون تیر خورده بود به کلشون مشکلات روانی پیدا کردن. مادر بزرگ پدریم هم دقیقا این مشکل رو دارن، یعنی مادر بزرگم اصلا خیلی عجیب غریب بود آخر عمرش دیگه اصلا.
یعنی چی عجیب و غریب بود؟
مثلا هی مثلا بلند میشد میگفت من نماز بخونم، این ور اون ور میکرد، هی نمیدونم در فلان رو باز میکرد، فلان کار رو میکرد که آره من باید یه کاری انجام بدم، من فلان کار رو بکنم، در صورتی هیچ اتفاق نیفته بود، همین چیز عادی بود، باید استرس و استراب داشت.
شما دکتری که پروش رفتید روانشناس بوده، روانپزشک بوده، چی بوده؟
نه روانپزشک، دکتر تجویز هم کردن برام.
ایشون خب آخه این داستان مربوط به سابقه خانوادگی رو ازتون پرسیدن؟
بله 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 همه رو پرسیدن. خود مادر بزرگم هم تا قبل از اینکه فوت بکنن اونجا پیش همون دکتر میرفتن.
اوکی بسیار. به هر حال اون دکترتون رو ادامه بدید و او هست که میتونه حتما کمکتون بله. کنه.
بله ممنون. خب موضوع... دست نکنه
به دکتر. اوکی برحال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خدا
نگهدار. خواهش کنم. شنگرجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟ کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو
اگر 50% از دست بدهید باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید، پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی
818-818-0707
haydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا سامان حیدری وکیل شماست.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت 310-299-21-26 310-299-21-26.
درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
310-628-5505 drsabati.com.
36 میلیون یعنی 36 با 6 تا صفر جلوش. حالا چطوری میشه 6 تا صفر رو آورد جلوی 36؟ غیر ممکن نیست، فقط کار هر کسی نیست، هم تکنیک میخواد هم تاکتیک،
کار آدمای خاصه. 36
36 میلیون دلار حکم دادگاه بر روی یک پرونده یکی از هزاران موفقیت رامین آزادگان در بیش از 30 سال وکالت است. 36 پرونده های کارمند و کارفرما، ریل استیت و بیزینس. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان.
The result portrayed in this advertisement was dependent on the facts of that case, a complex multi-party business litigation, and the results will differ based on different facts and we do not guarantee any specific outcome.
دوستان تمنا میکنم بفرمایید این تن سرخ‌تر بشه بفرمایید خواهش میکنم.
این کی همه به احترامش وایسادن؟
پیاز داغ چاپ چاپم.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی و مدیترانه‌ای. چاپ چاپ.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون بابت وقتی که به من دادین. اول از همه میخواستم تشکر کنم ازتون به خاطر تمام آگاهیایی که به تمام ما ایرانی ها دادین در طول این همه سالا، چون که واقعا چشمای ما رو به واقعیت ها باز کردین. سالیان سال بسته نگه داشته شده بود.
ممنونم بفرمایید.
من نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این هدر بدم، برای همین سری میرم سر اصل مطلب. میدونم که شما خودتون یه سوال های دارید در مورد سن و سال و این حرفا. من خودم سری براتون توضیح میدم. من 50 سال سنمه، 2.5 سال از شوهرم جدا شدم و یک بچه 12 ساله دارم.
پسر یا دختر؟
دختر هست و متاسفانه روابط من با همسر سابق اصلا خوب نیست. هنوزم که هنوز ما رابطه آنچنانی با هم نداریم. و
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از اروپا مزاحمتون میشم جناب.
خب همسرتون ایرانی بوده؟
بله.
چه مدتی شما اروپا هستی؟
بله راستش من خیلی ساله خیلی قبل از اینکه بچم
بیاد
اینجا بودم.
چه مدتی؟ چه مدتی؟
بالای 20 سال هست که من اروپا زندگی میکنم.
و همسرتون هم ایرانی بودن گفتی، درسته؟
بله ایرانی بودن. ما با هم اومدیم برای ادامه تحصیل اومدیم. من به قول معروف بخوام راست بهتون بگم، ما برای ادامه تحصیل اومدیم، اهداف مشترک داشتیم، ولی متاسفانه اون وسط مشکلات زیاد بود، از همون اول کار زیاد بود، ولی به خاطر مشکلات های دیگه تو جامعه اینجا ما داشتیم، یه جورایی با هم دیگه تروما باندینگ داشتیم و همین خاطر روابط ادامه پیدا کرد، روابطی که بعد خیلی سال پیش تمام میشد و این وسط دختر منم به دنیا اومد. این وسط ما کارهای تراپی هم انجام دادیم. متاسفانه اون آقایی که ما کارهای تراپی باش انجام میدادیم یا آقایی بودن که تخمونده ذهنیشون این بود که ازدواج خیلی چیز خوبیه، چیز مقدسیه، باید حفظش کرد. این حرفا رو به زبون نمی آوردم، ولی بعدها من تو کارهای تراپی دیگه متوجه شدم و همین باعث شد که ما کارهای تراپیمونم به قول معروف یه خورده خطا بره. حالا در هر صورت ما اینجا هستیم که هستیم.
همسر سابقتون چند سالشونه؟
همسن، 1-2 سال بیشتر با هم اختلاف سنی نداشت.
اوکی، بسیار. بعد از جدایی دخترتون بیشتر با کی هست؟
یه هفته در میون جاش عوض میشه.
واقعا این چیزیست که او خوشحاله بودش؟ دخترش.
اون تقاضای اون بود. والا راستش منم خیلی جنگیدم که این اتفاق نیفته، ولی با تمام جنگ و جدالایی که من توی دادگاه کردم بازم همینی شد، چون گفتن که یه چیزی که خود دخترم خواسته بوده و برای اون تحصیل دادگاه گرفت.
شما رشته تحصیلیتون چیه هر رو؟
من علوم بیولوژی خوندم، فیزیولوژی خوندم و ایشون تو کار فایننس بودن.
بسیار خب، حالا برای چی لطفی تلفن کرد؟
بله جناب دکتر، به خاطر اینکه من تماسی که گرفتم اینکه حالا این بچه الان توی دوتا خونه باید باشه، توی این دوتا خونه قوانین چیزایی که هست، من تمام باورتون نمیشه. من اصلا آشنایی من با شما از جایی شروع شد که من دنبال کارهایی میگشتم که بعد انجام بدم که دخترم به با آگاهی بزرگ بشه. به قول شما، شما همیشه میگین که پدر و مادر خوب پدر و مادری هستن که یک مهربانی داشته باشن، دو آگاهی. برای همین من واقعا تمام این چیزی که شما تو فرمول بچه بزرگ کردن میذارین، دوست خوب براشون بخرین، محیط های ورزشی، همش تو کار ورزش باشن، وقت خوبش، وقتاشون رو با کار خوب پر کنین، تمام اینا رو من انجام دادم آقای دکتر. ولی الان به اینجای رسیدیم که دختر من خیلی آقای دکتر گستاخ شده و گستاخیش به جوری شده که یعنی بعض وقتا واقعا حرفایی میزنه که خیلی خیلی آزاردهنده است برای من شنیدنش.
مثلا
خب مثلا آقای دکتر فوش میده.
فوش برحال ببینید عزیز، شما اولا یه بچه تک داشتید، بینتون اشکال و اختلاف بوده، جدا شدید، به میل او نمیگم شما بچه رو دوتا تیکه کردی، یه هفته اینجا یه هفته اونجا، خب معلوم همه چیز ازش گرفتید. حالا حرف زشت اگر میزنه، من نمیدونم رفته چقدر زشته، ولی برق از باید یه سری حرف هاست که توی جامعه ها یا جوامع مختلف پذیرفته است یا برحال گفته میشه. و خب من و شما به عنوان پدر مادر اینجوری ممکن انتظار نداشته باشیم، ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم چون شما مطرح کردید، مشکلش اینه که فوش میده. خب اول باید پذیرفت که پس عصبانی و ناراحت. میشه به من بگید از چی عصبانی و ناراحته معمولا؟ و اگر این کار رو
مثلا یه مثال خیلی جدید شما براتون میزنم اینه که مثلا اومده به من میگه که من مثلا فرض کنه اکس مقدار پول میخوام که بعد از اینکه مرسته تموم شه با بچه ها بریم بیرون غذا بخوریم. و بهش میگم که خب این مقدار اکس من نمیتونم این مقدار به تو بدم، به خاطر که در طول هفته مقدار وای به تو دادم، رفتی اینا رو خرج کردی، نمیدونم شکلات و بستنی و اینا برای بچه های دیگه خریدی، حالا متاسفانه من این مقدار دیگه نمیتونم به شما بدم. به همین آرامش، به همین صورت من سعی کردم مسئله رو براش توضیح بدم. بعد شروع کرد حرفای زشت.
نه همینجا بذار حرف بزنم. نه صبر کن. آیا واقعا اون درخواستی که داره با توجه به محیطی که شما درش هستید به اندازه بچه‌های دیگه هست؟
اصلا.
یا اینکه
خیلی نه یعنی مقداری که این تقاضا میکرد، مقداری که جناب دکتر من خودم شخصا تو یه هفته اینقدر پول خرج
نه متوجه هستم. شما فرض کنید اون میگفته بچه های دیگه یه یورو میخوان، این ده یورو خواسته، قبول متوجه هستم، پس یه عدد اینقدر میخواد. بعد وقتی که بهش ندادید، دو تا سوال دارم، واکنشش بود که حرفای زشت خوب عصبانی شده و بعدم براش چی مهم نیست؟ دوم آیا اگر با پدرش هم بود همین کارو میکرد؟
اینو والا راستش من زیاد خبر ندارم، فقط اینو میدونم که چند وقت پیش یه چیزی میخواست بخره، چون من شما همیشه اینو گفتین که لباس خوب تر بچه
بیا منو ولش کن، حالا بیا منو ولش کن، بیا به من با پدرشی
سوال جناب دکتر، فقط خواستم بگم ذهنیت من از کجا اومده. یه چیزی میخواد بپوشه، یه ژاکتی که برای کار ورزشی بود و برای کلاس ورزش هم میخواد، یه مغازه خیلی گرون فلان، خیلی خوب اشکال نداره. فقط بهش گفتم که ببین این مقداری که تو میخوای خیلی زیاده. گفت باشه من مثلا اکس مقدار پسنداز دارم، اکس مقدارم واوچر دارم، بقیهش هم تو بذار. گفتم خیلی خوب باشه اشکال نداره، ما یه کار میکنم. بعد ما اومدیم و اینو خریدیم و پوشید و رفت و ورزشش که بعد اومد، بعد من گفت پولمو پس بده. گفتم که برای چی؟ گفتش که من دیگه اینو نمیخوام. گفتم خیلی خوب باشه، پس شما ژاکتو بده به من، من برام پس میدم، اینا من پولتو پس. گفت نه من اینو پوشیدم دیگه، مغازه که پس ور نمیداره. گفتم که نه اشکال نداره، اون دیگه مشکل من با مغازه است، شما بیا پولتو بگی. نه 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 نه. بعد شروع کرد بازی در آوردن، خلاصه اینو گذاشت و رفت.
متاسفم که تلفن شما از اروپا چرا قطع شد. ببینید من حالا شاید توی یه دقیقه آینده اگر امیر جان آمدن برشون گردون. ببینید آخه قصه این است که اگر یک فرض کنین بچه افسردگی داره که احتمالا دختر شما میتونه داشته باشه، افسردگیش با خشم و عصبانیت همراهه و در نتیجه رو تبدیل میکنه به موجود خشمگین ناراضی طلبکار. خب طبیعی که خشمگین طلبکار ناراضی در ارتباط با شما معلومه دعوا رو میندازه و اینکه شما انتظار داشته باشید اونم تو این سن و سال که خیلی نه خواهر داره نه برادر داره نه پدر داره نه مادر داره توی کشوریست، احتمالا هم به هر حال رنگ پوستش شرایطش اروپایی نیست و در نتیجه اون جایگاهی که دوست داره و دلش میخواد نداره. خب همه اینا دست به دست هم میده و سببش ناراحت باشه. اما اینکه شما انتظار دارید رفتارش مؤدبانه باشه مهربانانه باشه نیست، برای که از نظر او هیچ کس با او این گونه برخورد نکرده و بعدم به هر حال شما خودتونم اشاره کردید که با جدایی و طلاق هم تازه اوضاع یه جوری به گونه ای همچنان بد باقی مونده، یعنی شما و پدرش در یک کلیاتی هم نتونستید با هم توافق کنید، بنابراین خیلی نمیشه انتظار داشت. بله آدم دلش باید غیر از این باشه، ولی من چرا اون همه اصرار دارم؟ برای که من نمیفهمم مسئله مهاجرت چگونه است، نمیفهمم چرا یه دونه بچه، متوجه نمیشم که وقتی که اشکال و اختلاف وجود داره چون خودتونم اشاره کردید چرا به دنبال راه حلش نباید رفت، یا اگر حلش نمی کنیم همون اوائل جداشیم که نگذاریم بچه در 10 سالگی جدا بشه، چون بین 8 و 12 بدترین سن جدایی هم هست. بعدم خیلی از اوقات هم طور که عرض کردم بچه ها هیچی نداره، گرفتاره. متاسفانه به نظر میرسی که شما یا نتونستید یا نشده که برگردید. اجازه بدید که من با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو آقای دکتر صدای من میاد؟
بله صدای شما رو دارم، بفرمایید.
بله سلام، خوب هستین؟
من خوبم عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر من از آمریکا زنگ میزنم، ایران همون شیراز به دنیا اومدم، اون وقت 12 سالگی با خانواده مهاجرت کردیم آمریکا. الان یه 11 سالیه که اینجا هستیم. من گرادویت شدم اون وقت، اینجا هم خانواده داریم دایما اینا اینجا هستن، جمعمون جمعه.
نه سب کنید، چند تا خواهر برادر به چند دومی هستید عزیز؟
بله من وسطی هستم، یه برادر بزرگتر و یه خواهر کوچکتر دارم.
بسیار عالی. شما گفتید 23 سال، چی خوندید عزیز؟
22 سالمه، من فایننس خوندم. اون وقت در کنار فایننس کورسای بیولوژی هم گرفتم و دندون پزشکی توی آگست شروع میکنم.
بسیار عالی. خب چه خبر هست دیگه؟
بله حالا من دکتر یه 5-6 ماهی وقت دارم که دندون پزشکی شروع بشه. تو این 6 ماه من خیلی دوست داشتم بیام کالیفرنیا لس آنجلس یه کاری بگیرم و یه اکسپیرینس جدیدی باشه. حالا در مورد این موضوع
شما اولا کجا هستید؟
من کنتاکی هستم. همین 11 سالم کنتاکی بودیم مدرسه.
ولی شما چرا فکر میکنید که شما تک تنها بیاید به کالیفرنیا؟ مگر اینجا کار ریخته اینقدر و بعدم میخواید بیاید چه کاری بکنید؟ خب این هزینه آمدن و ماندن و تنها زندگی کردن بره. خب اینا هزینه هاییست که هرچی درآمد هم داشته باشید میبله، ولی چی بخواید بیاد کالیفرنیا؟ فایده کالیفرنیا چیه؟
درسته دکتر میرم، هزینه خیلی بالان. همینجور تنوعی دکتر، من سفر خیلی دوست، 4 سال پیشم با خانواده اومدیم.
نه اونو برید خیلی خوب. حالا اگر آمدید اینجا کسی آشنا دارید که بیاد کنار او یا براتون کاری انجام بده از دو جهت، هم مسکن هم محل کار؟
نه آشنا ندارم.
خب شما اصلا ببینید، اگر شما من میگفتید که مثلا با میتونید بسیاری از دوستان دندان پزشک که فراونن ای بسا بیشتر 100 تا 200 تا در لس آنجلس هستن تماس میگیرید، بگید من مثلا حاضرم بیام با در حقوق کم اونجا کار بکنم، خب با توجه به اینکه بعدا هم میرید میخونید، خب خودش یه تجربه است و خیلی خیلی کمکتون میکنه. اونو میتونم بفهمم، ولی اینکه پاشید برید اینجا دنبال یه کاری غیره بگردید که الان از قبلم مشخص نیست، بعدم به هر حال هزینه اقامت توی کالیفرنیا که ارزون نخواهد بود، این چه هوسی است که به سرتون زده و چرا همونجا کار نمیگیرید بکنید؟
درست آقای دکتر، برای دوتاش همونجا کار اپلای کردم دنتال
اسیستنت که همین اکسپریانس بگیرید. خیلی خوب، بنابراین هر جا کار پیدا کردید برید اونجا.
آها، پس میگین همینجا بمونم؟
آره ببینید، در حال بهم میگید پدر مادر اینا که خوشحال نیستن که دخترشون در سن 22 سالگی یاقی شده میخواد بره کالیفرنیا زندگی کنه.
درست مادر راضی نیستن، ولی گفتم با شما هم یه مشورتی کنم.
نه نه مشورتی نداره، خودت هم میدونی عزیزم یه چنین کارهایی، اولا در یه شرایط مبهمی، اگر یه چیزی بود اینجا بود اونجا نداشت. بعد شما هم گفتید من میخوام برم تورنتو برای اینکه میخوام در برف زندگی کنم، میخوام بدن ماشینای برف پارو کن رو رانندگی کنم، میتونم بفهمم، ولی من میخوام بیام کالیفرنیا اینجا کار بکنم. خب در همون کنتاکی عرض کنم که مرغتون رو بخورید و همونجا هم بمونید دیگه، مگر شما کنتاکی فراید چیکنتون که همه جای دنیا با این جناب سرنگ بردید؟
بله آقای دکتر، دریا اونجا هست، هوا بهتره.
خب معلومه.
بله دقیقا میدونم.
ولی شما ببینید، من الان فرض کنید که در کالیفرنیا از سال 48 آمدم میشه 46 سال، غیر از اون زمانی که بچه هم کوچیک بودم اصلا دریا نرفتم، اون زمانی که اونا کوچیک بودم به خاطر اونا، ولی بعد که اونا بزرگ شدن نه با ما میان نه منم، یک بارم نرفتم. خب دریا هست که هست، من چیکار دارم با دریا؟
بله
میدونی، ولی خب شما معلوم
وقت آزاد رو داشتن.
آخه وقت آزاد نداری شما، کی گفته وقت آزاد داری شما؟ خب بیاین چه کار بکنی.
آره
شما گفت اگر پول دارم میخوام بیام.
تفریحات هم هست آقای دکتر.
خب تفریحات در کنتاکی هم هست، در اونجا هم هست
آقای دکتر. تفریحاتش من 11 سال اینجا همشو دیدم اینا. خسته کننده میشه میدونی.
خیلی خوب، بنابراین شما کار پیدا کنید، جا پیدا کنید بیاد، من که حرفی ندارم، ولی بدون کار و جای
فکر بدی نیست.
نه اگر کار و جا پیدا کنید، کار و جا پیدا، ولی خب دختر ماجراجویی هستید، من بلد نمیدونم، خوشحالم که میخواید به جنگ دندونای گندیده برید، ولی اگر به سمت دندونای سالم برید که خدا به خیر کنه. این ماجراجویی جنگجویی از کجا میاد؟ اون خواهر برادرها چه میکنن؟
برادرم هم الان سال سوم دندون پزشکیشون هستن، خواهرم هم 12 سالشه، اون دیگه میدل اسکول. دوتاشون هم بسیار خواهر برادر روشنی دارم، هممون درس خون و کنن توی دانشگاه هم اکسترا کریکولر خیلی اکتیو بودم و این چیزا، کنن برنامه های جدید دوست دارم.
نه من حرفی ندارم عزیز، من گفتم فقط نمیخوام براتون اینجا بیاید مجبور و یه محدودیت های درست بشه و اون شرایط احتمالا خوبی که لس آنجلس داره، البته یه بارون آمده ولی دیگه نمیاد، قول داده دیگه نیاد که درد سر درست بکنه، اینجا معلومه که آب و هوای راه به هر حال ثابتی داره، ما معمولا خیلی مشکلی از این بابت نداریم و میشه زندگی کرد، ولی شما کارو پیدا کنید. و گفتم دندانپزشک فراوونه و من مطمئنم اگر به اونا بگید که هدفتون چیه و چی کار میخواید بکنید، خیلی هاشون استقبال میکنن، بنابراین من فکر کنم لیستشون هم میشه به راحتی تهیه کرد. فرض بفرمایید از یه تلفنی هست به اسم یا یه مرکز اطلاعات از 50 50 100، 50 یعنی یا خود 818 ولی 50 50 100، به اونا زنگ بزنید بگید، یا اصلا بگید اون تیکه یلو پیج مربوط به دندان پزشکان رو برای شما بفرستن که در منطقه لس آنجلس یا جنوب کالیفرنیا هستن، تعداد زیادی هست، بعد باشون یه ایمیلی بفرستید که من میخوام مثلا 3 ماه بیام اونجا و حاضرم مثلا در یه شرایطی کار بکنم، چون خودم از مثلا اول سپتامبر یا از سپتامبر یا آگست وارد دانشگاه دندان پزشکی میشم، احتمال داره استقبالی کنن، فقط در انتخابتون مواظب باشید، کار دست خودتون ندید.
بله بله، فقط تنها موردم این سیفتی بود
سیفتی نه کار مسئله سیفتی یعنی چی؟
سیفتی یعنی مثلا خونه آپارتمان کجا باشه،
اصلا این حرفا یعنی چه؟ نه این خبر ها نیست. آخه اینا یه تصویر های عددیست. نه بعد از آمدن شما اینجا خطرناک میشه، ولی قبل از آمدنتون نه. بنابراین هر وقت آمدید اعلان کنید که اون منطقه‌ای که شما زندگی میکنید منطقه خطره. نه دیگه به این چیزا فکر نکنید. به هر حال گفتم کار پیدا کنید، جا پیدا کنید، بعدا انجام بدید و الان همونجا با همون جوجه ها زندگی کنید تا ببینید چه میشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
میشه. خیلی ممنون. دستتون
درد نکنه آقای. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم، ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که بهمون کمک کنن. عمو یدیدی من و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، بهمون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمونو داد. هفته چند بار زنگ می زدم به عمو کامران. تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردمو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
یک خبر خوش برای بیزینس های ایرانی در سراسر آمریکا. من رضا پارسی از شرکت ماناتل کامیکیشن با 25 سال سابقه در امور تلکامیکیشن و با همکاری معروف ترین و زبده ترین شرکت های تلفن AT&T، اسپکتروم، کاکس، فرانتیر و بیش از 50 شرکت دیگر می توانم بدون هیچ هزینه ای پس از بررسی صورت حساب ماهیانه ی تلفن بیزینس شما سرعت اینترنت را دو برابر کرده و همچنین تمام تلفن ها و فیچرهای آفیس را به طور رایگان و به تاریخ جدید روز آپگرید و در هزینه اینترنت و تلفن‌های شرکت تا 50% تخفیف بگیرم. ضمناً مشتریان جدید در 3 ماه اول هم هیچ گونه هزینه‌ای بابت صورت حساب تلفن خود پرداخت نخواهند کرد. برای سرویس بهتر و صرفه‌جویی بیشتر با من رضا پارسی با شماره آسان 1-888-260-60 تماس حاصل فرمایید. با سپاس فراوان.
با درود، هدا کرد هستم. بهترین سرمایه گذاری انویتی است، فیکس ایندکس انویتی، که اصل پول شما 100% تضمین است و بهره های ماهیانه دریافت خواهید کرد. به انویتی باید به عنوان درآمد نگاه کرد. انویتی که به محض گشایش 25% و حتی 40% به عنوان بونس به اصل پول شما می‌افزاید. زمنان که هیچ گونه هزینه که سالیانه هیدن فی ندارد. با من تماس بگیرید. خدا کرد 310-259-99-00 310-259-99-00 خدا کرد.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
نام
ژامبون گوشت.
نام خانوادگی
تنوری.
شما با خانواده تنوری الماس نسبت دارین؟
خانواده تنوری، محصولات جدید الماس.
من الماس میخورم، تو هم الماس بخور.
دکتر اعلمی راد در جنتل بایودنتسری، آفیس نمونهی که کیفیت در آن حرف اول را می زند، کلیه خدمات دندان و لثه شما را در زیر یک سقف انجام می دهد. دیگر نگران جایگزینی دندانهای از دست رفته یا پلاکهای متحرک دندانهای خود و حتی هزینه درمان مشکلات دندان و لثه خود نباشید. کافی است با جنتل بایودنتسری تماس بگیرید. تلفن 818-888-4900 آفیس در وست هیلز، جنتل بایو دنتسری.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. ما شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد، مثل اینکه مجددن تونستن با ما تماس بگیرن. اجازه بدید که گفتگو رو با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر، ببخشید تلفن نمیدونم چرا قطع شد.
دست سوکر من مهمی
تا فای منو تو خوش
نه نه سب کنید ما صحبت با سب کنید. شما فرمودید 50 سالتونه، همسرتون 52 سالتون، شون 2 سال و نیم جدا شدید، یه دختر 12 ساله دارید، نزدیک 20 سالیست که در اروپا هستید، اما انتظارات دخترتون مثلا در زمینه مالی بسیار زیاده و وقتی اونو برآورده نمی کنید باش مسئله و مشکل پیدا می کنید، درسته؟
بله بله.
خب چیز دیگه می خواهید اضافه کنید؟
بله، چیز دیگه که من میخوام اضافه کنم ببخشید، اینه که متاسفانه پدرش هنوز که هنوز از این بچه استفاده میکنه که موش تو زندگی بدونه.
یعنی چی؟
هیچی دیگه جناب دکترم، اعصاب ما رو به هم بریزه، زندگی رو مثلا بالفرض
مثلا چی کار کنه خیزه میشه؟
مثلا جناب، مثلا حکم دادگاه این بوده که مثلا این اوقات این آقا میتونه بچه رو داشته باشه، این آقا من میتونم بچه رو داشته باشه.
نه نصب کنید، من که شما شنیدم که گفتید یه هفته با شماست یه هفته با اوست.
بله بله، مثلا اون زمانی که یه هفته بچه با منه پا میشد میرفت دم در مدرسه، این با این بچه ارتباط برقرار میکرد.
خب چه اشکال داره؟
دفتونی نباید میرم.
چی گفت نباید
میرم؟ حکم دادگاه خیلی محکم بود روی این مسئله.
یعنی چی حکم دادگاه؟ نه 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 سب کنید عزیزم، این چی خط رادیو هستی؟ اگر آمدن گفتن پدری یک هفته مادر یک هفته، که نمیگن که شما نمیتونید بچه رو در مواقع دیگه ببینید، کی گفته؟ حکم محکم و شل نداریم؟
نه ولی تو این مورد ما اینطور بود، یعنی اون زمان که کانتکت ها هر کدوم از این والدین هست، اون والد دیگه نباید اصلا با بچه ارتباطی مستقیم.
همچی حکمی رو صادر نمی کنن عزیز من. آخه شما چرا در این بازی داری؟ خب شما معلوم جنگ قبلتون هنوز هم برید ادامه میدید. برای ارتباط پدر با دختر چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟
حالا بگذاریم از مسئله. حالا من در هر صورت گفتین که از من سوال کردن که آیا با پدرش هم همینطوره، یعنی خواسته هایی داره که به قول معروفی مقدار بالاست و همیشه برآورده میشه. جواب منم بود نه، ولی من این یعنی مشکلاتی که من همیشه با پدرش هم داشتم که پدرش از این آدم هاست که به قول ما ایرانی ها بعض وقتا از در دروازه تو نمیره، بعض وقتا از سر سوزن تو میره، یعنی بستگی به حال روحیشه که چجوری واکنش نشون بده به یه خواسته خیلی خیلی مثلا این بچه امروز یه چیزی میخواد، بستگی داره اون لحظه حالش چی باشه.
حالا اون که اصلا به شما مربوط نیست، من اون رابطه ایست بین پدر است و دختر.
جناب به من مربوطه، اصلا شما پرسیدی، من خواستم فقط توضیح داده باشم روش.
خب حالا به من بفرمایید مسئله چیه، مشکل چیه، سوال چیه عزیز؟
بله، سوال اینه که وقتی که این بچه اینطوری گستاخی میکنه و این همه به قول معروف قوانینی که تو هر دو تا خونه هست خب خیلی با هم متفاوته و جوری هم که ما به قول معروف مثلا فرض کن مسائل درسی رو باش برخورد میکنیم، اینطور که به نظر میاد خیلی متفاوته، چون این بچه بعض وقتا هست که من متوجه میشم که این کارهای مدرسهشو به موقع تحویل نمیده وقتی با من نیست و اینا یه مقدار الان مشکل ساز شده. وقتی من یه مقدار باش
سعی میکنم روی این مسائل صحبت بکنم، یا مثلا بالفرض مثال میخواد بازی در بیاد بگی که مثلا چه میدونم قیافه فلان معلم اصلا خوشم نمید، خب چه ربطی داره؟ تو با کاری که معلم خواست رو دعویلش بدی، حالا خوشت میاد یا خوشت نمیاد. نمیدونم این میدونه این مثلا بالفرض مثال روی این چیزها وقتی که هماهنگی نیست، توافق نیست، به نظر میاد که مثلا بالفرض مثال من یه مقدار مسئله دیسیپلین رو دارم جدیتر میگیرم و این بچه من به نظرش میاد که خب اینجا که یا مثلا
معلوم عزیز نه ببینید عزیز، آخه شما یه دست و پایی دارید میزنید برای اثبات یه چیزی که فرقی نمیکنه. یک، من همیشه عرضم این بودی که بدترین اشکال ازدواج اینه که آدم فرزندش رو که عزیزترین و مهمترین موضوع زندگیش هست و با یک کسی شریک و سهیم میشه که اون میتونه بچه رو نابود کنه و ما کاری نتونیم بکنیم. یک. دو، شما آمدید در اروپا ازدواج داشتید، ازدواج کردید، جدا شد، بچه تو دو خونه است، یه دختر تک 12 سال است، اونم به نظر میرسه اونگونه که شما میگید خیلی همراهی و سازگاری و اینا رو نداره، حالا برداری مسئولیت هم نمیخوام متوجه شو. بعدم شما و پدرش اختلاف نظری درباره چگونگی راه و روش و کار پرورش و تعلیم تربیت دارید. این اختلافات رو قبلا داشتید، الان هم دارید، حالا هم که درش دیگه حسن نیتی برای حلش نیست، بنابراین هم بچه را از پادر میارید، هم خودتون اذیت میشید، هم به هر حال کارا با گذشت زمان خرابتر میشه، چون قرارم نبوده که بعد از طلاق اوضاع خیلی خوب و روزها آفتابی بشه. خب اینا واقعیت هست که باید باید سری کرده بزن. این که پدرش اینجا یا اونجا اشتباه میکنه یا کارایی که میکنه درست نیست، این که معمولا در این نوع خانواده ها و اصلا در همه خانواده یه پدر مادری به هر حال بکن و نکن و باید نباید بیشتری از دیگری دارن و این بسا بچه ها به سمت و سوی پدری یا مادری میرن که کمتر باشون کار داره یا به میل اونا عمل میکنه، همه اینا هم هست و اونم بچه هایی که تو این مخصوصا سن و سال از این اختلاف نظر و تفاوت ها و از این ندانستن این که دیگری چه کرده و چه گفته کاملا سوء استفاده میکنه، یعنی ای بسا بابت یه چیزی هم از شما پول میگیره هم از پدر، برای که خاطرش آسوده است که یا نمیفهمید یا اگر فهمیدید بعدم بازی در بود. یا الان فرض کنید مطلبی که میفرمایید دختر شما اومده ببینید درسش رو یا کارش رو انجام نده، بعدم میگه من از این معلم بدم میاد یا معلم از من بدش، کاری نمیتونید بکنید، شما زن شوهرم بودید همین بود، بچه هم که صبح تا غروب به دنبال بهانه و بازی و دروغ و فریب هستن همشون، بعد کم و زیاد، بنابراین گله و شکایتی نمیتونید بکنید، کاری نمیشه کرد. به همیشه است که از این حساسیت در بیاد، دست از این که یک بخواید کسی رو مسئول و مقصر بدونید یا بجنگید بر بیاد، بس هر چیزی میتونید چه بهترین نتیجه یا کمترین آسیب رو ببینید، بنابراین با دخترتون باید به گونه عمل کنید که فکر میکنید کمترین اشکال و اختلاف رو با او پیدا میکنید و اونم احتمالاً به بیراهه نمیره. تازه حال اولشه این وضعیت، وقتی به 16 سالش و 17 و 18 که سرکلده دیگران و پسرم توش زندگیش پیدا بشه که خیلی خیلی اوضاع بدتر خواهد شد.
اتفاقا من میخواستم همین سوال ازتون بپرسم جناب دکتر، چون الان من تو مدرسه یه سری با یه سری بچه هایی که حالا من نمیخوام قضاوت رو کسی بذارم، ولی خب یه سری بچه هایی که حالا بذارم من اسمشون بذارم بچه های عجق وجق، یه خورده اینا عجق وجق هست، مثلا یه دختر
هم متوجه هستم. نه متوجه، خب معلوم دخترتون معلومه به اون سمت سو کشیده میشه،
تلفن پسرا رو تو مدرسه داره، با این دخترا میره آشنا میشه، دوست میشه و فکر میکنه که اینا یه آزادیای خیلی جالبی دارن که الان این نداره و مسئولیتش مثلا متوجه منه.
معلومه.
خب من نمیدونم باید ربط چه برخورد من چی باشه، منم
کاری نمیتونم بکنم. عزیز من، روزی که شما برداشتید دو تا یه بچه رو آوردید اروپا، روزی که جدا شدید، روزی که بردیدش تو مدرسه که بسا مثلا در 16 سالگی 1% بالایی از دخترها رابطه جنسی داشتن، پسرهایی هستن که شکارچی هستن، دنبال یه چنین تومایی هستن، دختر شما از شرایط و وضعیتش ناراحت و ناراضی، خب معلومه مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگیره.
من چه کار میتونم بکنم آقای
دکتر؟ هیچ، خیلی کم. منم که دیدی در قسمت قبلی که خوشبختانه ذهنیت شما یه جای دیگه است، هر کدوم من شما در هر موردی میتونیم کاری بکنیم که کمترین آسیب به همه بخوره، یا اگر برخی از وقت میتونیم یه انتخابی کنیم که انتخاب بهتری باشه. هیچ از 10 مورد هم 5 مورد 6 مورد نه در اختیار شماست نه به میل شماست نه اونگونه که شما میخواید اتفاق میفته.
مثلا تو خواهی مورد گستاخی ها و
بددهنی کاری شما باید بکنید. عزیز من ببینید، روزی که نمیخوام اذیتتون کنم، کاری هم هم که روزی که من فرزندم کسی است که میتونه حرف زشت بزنه یا به پدر به مادرش حرف زشت بزنه، تمام این پرده که پاره شده تمام شده. چیکار میتونه بکنه؟ بله هر کاری میتونید بکنید بکنید، مشروط بر اینکه نتیجه بده. شما فرض بفرمایید بگید گستاخی کرده بهش پول نمیدم، خب وقتی زد 4 تا چیزو زد شکست، حالا میخواید چیکار کنید؟ خب موقع مجبور بهش پول بدید، پس نمیشه تلفن کنید که پلیس بیاد ببرتش. پس بنابراین بهتره بار اول با وجودی که گستاخی میکنه و پول بیخودی میخواد بهش بدید، برای که 4 تا ظرفم شکست نشه اوضاع بدتر نشه. شما اگر کسی با تفنگ اومد سراغتون گفت پولاتو بده کیفتو بده، شما چیکار میکنید؟ حرفتون این هست که اینا پول منه کیف منه، خب میدید دستش هم میبوسید میگید برو. ببینید شما در شرایطی هستید که قراره به قول معروف شرایط بد به هم ریخته رو یه جوری اداره کنید، کنترل کنید، آسیب رو کمتر کنید. برای کسی راه حلی براتون نداره، برای که این دختر شماست. شما اگر سیدی 13 تا 19 سالی که منو بشنوید، بچه ها تو این سن و سال اینی که در اومدن، مثل اینکه من یه دانه کاشتم معرفم این درخت سیب یا بوته گل سرخ، حالا باید با این گل سرخ یا سیب برخورد بکنم. چیزی نیست که من از قبل اصلا میدونستم یا بدونم الان تغییرش بدم. عزیز شما فقط میتونید با روز به روز، یه جا کوتاه اومدن، یه جا کوتاه نیومدن، یه جا بازی در آوردن نیوردن، با مانورایی که میکنید مثل یه رانندگی به چپ برید به راست برید ترمز کنید، این اوضاع رو اداره کنید. به من میگید مسائل مشکلات پیدا میشه، حتما. میگید گرفتاریای پیدا میشه، حتما. میگید کارهای دخترتون میکنه که شما اصلا دوست ندارید و درست نمیدونید، حتما. دختر منم بود این گونه بود، برای که او از خونه میاد بیرون میره دورورش کسانی هستن که ای بسا 95% ذهن دختر شما در ارتباط با این بچه هاست، 5%ش با شما و پدرش. اونا موضوعن، اونا مثلن، اونا تاییدش میکنن یا نه. اونا اگر پاشتن رفتن یه جای خواستن آبجو بخورن، با وجودی که دختر شما تو این سن و ساله اگر دو تا بچه دیگه خوردن هم میخور. به همین سادگی کارش هم نمیشه کرد. به همین جد است که
سادگی باید
پذیرفت که نپذیرید برید به جنگید با کاری نمیتونید بکنید. ببینید من چرا خدمتتون عرض کردم، بلکه دیدتون رو دیدم، شما یه نگاهی میکنید غیر واقع بینانه. شما انتظار دارید من برم تو بارون خیس نشم. عزیز من شما یه بچه رو آوردید تو اروپا، پدر مادر جدا شدید، بچه تکه، خواهر نداره، برادر نداره، برخ از خود پدر نداره، برخ از خود مادر نداره، پدر مادر امکانات ندارن، خواسته های بسیار زیاد رو نمیتونن برآورده کنن، 5 تا 10 تا 15 تا دختر و پسر دور و برش هستن، اونها یه دنیای دیگه دارن، نوع دیگری زندگی میکنن، خوب بد متفاوتی دارن، شما میخواید به میل شما عمل کنید؟ اصلا فکرش هم نکنید. برای شما هر کاری که میتونید بکنید که کارهای بعدش رو تصحیح کنید یا مانع بشید بکنید، کاری نمیتونید بکنید عزیز. شما کجدار و مریض باید این روابط رو نگه دارید که یه جایی در موارد مهم بتونید بهش بگید نکن و واقعا او گوش به حرف شما بده. من بارها عرض کردم من و شما به عنوان پدر مادر 10 جا کار بد و غلط کم اهمیت فرزندون رو باید راه کنیم بهش اعتنا کنیم، تا شماره 11ی که موضوع مهمه بتونیم ازش بخوایم و یا رابطه آنگونه باشه که بپذیر. بله اینکه شما خود تو جزئیات دخالت کنید که به جایی نمیرسید.
منظورتون از جزئیات مسئله مثلا شامل حال مدل دوستایی که انتخاب میکنم
میشه؟ شما کاری نمیتونید باشه، چه نقشی میتونید داشته باشه، شما چه کنترلی دارید بر اوضاع؟ شما اصلا خودتون درگیر زندگی خودتون هستید. دختر شما صبح ساعت مثلا 8 میره تا 3-4 بعد از ظهر، بعدم دنبال بازی و بهانه میگره با بچه ها باشه، با تلفن با اوناست یا توی از طریق شبکه اینترنت با اوناست. من شما جایی نداریم عزیز. تو امریکا مطالعات نشون داد که نقش پدر مادر تو تربیت بچه در شرایط عادی 11% 89% در اختیار پدر مادر نیست. شما میخواید تو اروپا در یه چنین شرایطی که تازه غیرعادی، شما اگر یه خانواده‌ای داشتید، زن و شوهری بودید، محیط خانه خوب بود، 3-4 تا پسر و دختر با هم بودن، خواهر برادر بودن، زندگی داشتن، ای بس 70-60-80% زندگی بچه ها به خانواده و خواهر برادرشون مرتبط بود. اما شما یه دختری که یه هفته پلوی این پدر، یه هفته پلو مادره، خواهری نداره، برادری نداره، شبکه‌ای به اون صورت از فامیل و دوستان که شما تاییدشون کنید نداره، خب فکر کنید که چه خواهد شد. علاوه گرایش انسان یادتون باشه چیه. گرایش انسان به سمت فساد و تباهی. شما 10 تا سیب داشته باشید سالم، یه سیب گندیده بذارید وسطش، این سیب گندیده همه رو گندیده میکنه. به همین جاست که ارتکاب به جرم و خلاف و اینا در انسان یه کار ساده است. خیلی آدم کافیه خودش رو رها کنه. بنابراین شما یه پروسه اقلن 6-7 ساله دارید تا به یه جایی برسی که ثبات و قرار پیدا کنه، ببینیم کی هست چی هست. نمیخوام اذیتتون کنم، ولی اینکه آیا در 19 سالگی معتادم هست یا نیست رو نمیدونیم. الان یه کنترل دارید، به جنگش نرید. ماجرای ادب و احترام اینا رو رها کنید، اونو که اصلا جایی نداره عزیز. من که نمیتونم پا بذارم رو پای یه کسی پاش رو سیاه کنم بعد اون داد بزنه بگم داد نزن. کمی نگاه کنید ببینید شما دوتا چه کردید، شما دوتا چگونه با هم بودید، تو پدر و مادری بودید، تو الگو و مدل بودید، تو به او آرامش و امنیت و راحت و لذت و رضایت دادید که حالا انتظار دارید اون هم مطابق میل شما عمل کنه.
من هر کاری به عنوان یک والد از دستم برمی اومد بر اساس تمام اطلاعات و دانشی که داشتم انجام دادم با دوست.
نه نداشتید. نه 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 عزیزم، هی شما به دو دفعه بونتکی کرد. شما چرا یه دونه بچه دارید؟
خب دیگه دست قضا اینطور.
نه دست قضا رو ولم کنید عزیزم، با یه آدمی حرف میزنید که براش معنی نداره. دست قضا چنگار دست خدا بوده، شرایطش ممکن نه. ببینید عزیز، نخواهید دفاع کنید، فایده این نداره. اصلا شما بهترین مادر دنیا، بچه بدی، زمینه ارثی داره، از پدرش هم گرفته، پدرش هم او رو به بیراهه میبره. حالا میخواید چیکار کنید؟ چرا همچین شوهری انتخاب کردید؟ مسئولیتش با کیه؟ با دخترتونه که همچین بابایی براش آوردید؟ در بیایید از این فاز حمله و دفاع در بیایید، فقط برید تو مسیر شناخت و همکاری. همین، بیشتر گوشش کنید، بشناسیدش، کمکش کنید. منم متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ناچار باید خدافظی کنم. امیدوارم به هر حال اوضاع به این بدی که من فکر میکنم نباشه و نشه و نخواهد شد. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
وای وای، دیدی چی شد؟
چیه بابا؟ باز تو عین مرغ سرکنده شدی.
ERC تموم شد، بونتش تموم شد.
نه بابا، تو اپریل 2024 هنوز وقت هست.
من به این CPA گفتم این پولو بگیر، هی بهونه آورد که واجد شرایط نیستی و از این حرفا.
نگران نباش، همین الان یه زنگ بزن به آریان اقبالی، بالای 5000 تا پرونده موفق دارن. فقط تو بدو تا دیر نشده زنگ بزن که این آخرین فرصت هم از دست ندی.
800 اقبالی، 800-344-2254.
منزل جان، ماشین این بغلا نگهدار، من وقتی دکتر دارم.
اینجا وسط جاده. ما کدوم دکتر؟
دکتر بروخیم.
دکتر بروخیم خودمون؟ مگه آفیسش تو جاده پالم اسپرینگه؟
نه جانم، تو جیبمه. اینها
تلفن؟
بله، راحت با تلفن میگی چمه، میگه چته. تشخیصش رد خور نداره، نه اتاق انتظار، نه در به دری. HMO هم داری؟ نمیگه برو 6 ماه دیگه بیا، قبول میکنه. حالا زود باش پارک کن، ویزیت شم، پالم اسپرینگ یخ کرد.
ویزیت آسان با تلفن دکتر کامران بروخیم، 818-8-750-750، 818-8-750-750، 818-8-750-750. دکتر بروخیم خودمون،
اصل و بیخ و بنا.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند،
با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت دکتر فرهنگ هلاکویی، همکاری دکتر محسن محمدی، لایف کوچ و متخصص نورو فیدبک برای تشخیص و درمان ADD و ADHD، همچنین استراب، استرس، افسردگی و وسواس با استفاده از تست تووا و نورو فیدبک را به آگاهی می رساند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تعیین وقت با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 818-451-6666.
قابل توجه متقاضیان ریورس مورگیج.
اگر درآمد کافی برای اخذ وام‌های معمولی ندارید،
اگر می‌خواهید به اختیار تا پایان عمر قسط ندهید،
اگر می‌خواهید وامتان بدون پریپیمنت پنالتی باشد
و اگر حداقل 62 سال دارید، جهت خرید و یا تجدید وام‌های فعلی و یا حتی کش‌آوت با آقای نظام نژاد برای ریورس مورگیج تماس بگیرید.
1-800-205-825-45 1-800-205-825-45
نظام نژاد. این خدمات در 47 ایالت آمریکا ارائه می شود.
یلو پیج ملی تنها یلو پیج بزرگ ایرانی لس آنجلس. یلو پیج ملی 2024 به همراه اطلاعات جامعه ایرانی اروپا و کانادا نیز